سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. 78مین دوره جشنواره فیلم کن امسال در فاصله 13 تا 24 ماه می 2025 برگزار شد و با اهدای جایزه نخل طلا به فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی به پایان رسید. امسال از آقای سعید نوری، منتقد و سینماگر حاضر در جشنواره کن، دعوت کردیم تا برای ما مروری داشته باشند بر برخی از فیلم‌های به نمایش در اومده در این دوره. فیلم‌هایی که تعدادی از اونها همچنان در حال نمایش در باقی جشنواره‌ها هستند و نمایش عمومی نداشتند. آقای سعید نوری، خیلی ممنون از اینکه امروز وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. در سالهای گذشته در کنار آقای محمد حقیقت که سالیان سال جشنواره فیلم کن رو برای ماهنامه فیلم پوشش میدادن، ما از طریق ایشون به حال و هوای جشنواره دسترسی داشتیم اینا، و آقای محمد وحدانی یکی دیگه از منتقدایی که من خیلی برای نگاه و قلمشون و اینا ارزش قائلم، چند بارم مهمان ما بودن و در سالهای گذشته به صورت مداوم از جشنواره کن گزارش میدادن و مینوشتن اینا. شما هم یکی از نامایی هست که من فکر میکنم الان خود به من بگو چند ساله دارید میری، ولی
11
آره میخواستم بگم یه چیزی بالغ بر 6 یا 7 سال ما داریم گزارش های شما رو و حالا
آره، از جلسات این... تو مجلس... 5 سال اولش تو مجله آزما چاپ شد، اون 5 سال اول، یعنی از 2015 گزارش ما اگه ببینی ببین، من شاگرد ژان دوشه بودم در سینماتک فرانسه تو فاصله سال 2006 تا 2012. ژان دوشه دو تا چیزو عمده رو به ما یاد داد. بخش اول پیدا کردن دی ان ای تریتمنت یا نحوه پرداخت کارگردان ها بود. مثلا اگر یک کسی صبح از خونه میخواست بیاد بیرون از خونش سوار ماشینش بره سر کارش، خب اینی که فرانسوی ها چجوری اینو فیلم میکردن، آلمانی ها اینو چجوری فیلم میکردن، دکوپاژ میکردن، آمریکایی ها چطور این کارو میکردن، تو اسکاندیناوی چجوری این انجام میشد، تمام اینا رو ردیف میکرد برای ما. این به من کار آرشیو رو یاد داد که کاریست که الان انجام میدم، یعنی دستبندی نوع پرداخت موضوعات مشترک توی فیلم ها. این قسمت اول آموزشش بود. قسمت دوم آموزشش مسئله دراماتورژی جدید بود، یعنی فیلم هایی که بعد از قرن 20، پایان قرن 20 یعنی در آغاز قرن 21 و دسترسی های دیجیتال و دنیای جدید، از نظر موضوعی همچنان که از نظر دسترسی امکان ساخت پیدا کردن، که دوباره باز اون کار آرشیوی که من میکنم جزو همین دار و دست است. واسه همین نگاهی که من توی این 11 سال به جشنواره کن داشتم، اون 2015 اینا خیلی داغ بودم که ببینم این دراماتورژی جدید داره کجا میره. تحت عنوان نوول دراماتورژی هر هفته به ما یه فیلم از سال 2000 به بعد رو ژان دوشه نشون میداد تو جلسات هفتگی دوشنبه هامون، و اونجا ما با این نوع نگاه آشنا شدیم دیگه. وقتی خب تعداد زیاد میشه، این دفعه شما 80 تا 100 تا فیلم اینطوری میبینی در طول 4 سال 5 سال، برات روشن میشه که این داره از چی حرف میزنه. واسه همین من اون نگاهو دنبال میکردم. اما وقتی اومدم ایران سال 2012، یک دو سال بعدش بود که روحانی اومد و ایوبی اومد و فلان و اینا، اونا منو بلا فاصله تو اولین دیداری که داشتیم منو به کار گرفتن. بنابراین اولین دورهی که جشنواره فجر قسمت ملیش از بین المللش جدا شد، من جزء هیئت انتخاب بودم و مدیر کارگاه رو خودم پیشنهاد دادم که بعد این توی جشنواره فجر مون متا رضا میرکریمی که اومد منو برداشتن، جاش مازیار میری رو گذاشتن. اونجا خب وقتی که به اصطلاح با ایوبی اینا آشنا شدم و یک سال دو سالی که با اینا کار کردم، وقتی اومدم جشنواره کن یه چیز دیگه هم برای من مهم شد، اونم این که اصلا مدیریت جشنواره چجوری اتفاق میفته، نگاه کلان چیه، بحران ما در ایران کجاست، بحران مدیریتی رو میگم و بحران سینمایی رو میگم. و حتی گزارش پارسال هم اگه شما دیده باشید، گزارش سال 2024 من راجب این نگاه بود، راجب این تناب کشی میان اروپا و آمریکا بود، راجب مدیریت جدیدی بود که ایریس کنوبلوخ بعد از اینکه جایگزین پیر لسکور شد چه دیدگاهی رو به عنوان به اصطلاح کسی که مدیر کمپانی یونیورسال و برادران وارنر رو اینو به قول معروف آمریکایا رو توی اروپا ساپورت میکرد، چه نگاهی رو به جشنواره تزریق کرد که خب اون دیدگاه هنوز هم ادامه داره دیگه، توی همون مسیر داره حرکت میکنه. در واقع چجوری سعی کردن جشنواره کن رو نجات بدن با حضور آمریکایی‌ها، یعنی با هیاهوی اسکارگونهی که برای جشنواره ایجاد میکنن، با اووردن انگلیسی زبانها، سلبریتی‌ها برای چیزای خیلی کوچک. امسال ببینید برای اینکه جمله اینی که مثلا 78مین دوره جشنواره کن آغاز به کار میکنه به صورت رسمی، تارانتینو رو از آمریکا آورده بودن که این یه جمله رو بگه روسن، میدونی؟ البته تارانتینو دو تا وسترن رو هم معرفی کرد از وسترنای مهجور و یک جلسه براش گذاشتم تو کن کلاسیک، گهگاه هم این برابر دیده میشد. ولی اصل کاری که آورده بودنش اینجا بابت این بود که روی سن موقعی که به دنیرو داره دیکاپریو به قول معروف نخل طلای افتخاری رو میده، پشت سرش تارانتینو هم اضافه بشه و این به قول معروف آب عکساشون کامل بشه. یا کاری که پارسال کردن مثلا همین بود دیگه، که کاپولا رو صدا کنن که به جورج لوکاس چیز بده، نخل طلای افتخاری بده، یا اسپایکلی امسال به دنزل واشنگتن وسط جشنواره نخل طلای افتخاری بده. ببین این سیاستی است که داره دنبال میشه. واسه همین من از نظر مدیریت فستیوالی هم اینکه چه جوری شما سازماندهی میکنی که این به قول چیزی که امسال توی گزارشم آوردم، این کندوی پرهیاهوی کن رو توی 12 روز میخوای به اصطلاح برگزار بکنی، چجوری تمام دوربینای جهان رو به سمت خودت بکشی دیگه. حالا این منهای اون قسمتیست که راجع به برنامه ریزی و انتخاب فیلم ها میشه صحبت کرد که اصلا چگونه چیدمان میکنن. دوباره اون یه مدیریت دیگه است که توی هیئت انتخاب یه سیاستی که اونجا تزریق میشه.
با قول معروف کن یه بخشش مسابقه است و این معرفی این فیلم ها و اینها، یه بخش اساسی هم که هم خوده، حالا اینو هم زبان خودت شنیدم، از بحث مسابقه اقتصاد بیزینس در حقیقت گردش مالی پشت پرده این جشنواره است که باید جشنواره رو جلو ببره، یعنی برای سال آینده برای به قول معروف مدیرانش و آوردی که براشون داره. یه بخشی هم که داره در حقیقت حالا تو همه چیزهای دیگه یه اقتصادی رو دارن پیش میبرند. ببین مثلا یه اتفاق خیلی جالبی که امسال افتاد و دیگه خیلی برجسته و بولد و تو ذوق زننده، این کاری بود که نئون داشت انجام میداده، یعنی وسط جشنواره تو بیای و همه فیلم هایی که به قول معروف زنش میره که نخلی ببره که اون کلکسیونتو پر کنی که بگی آقا منم که رستم بابت پهلوان و کل ماجرا رو بگی، آقا یه نئون 5 ساله داره نخ میباره که امسال هم 6 تا شد. خیلی برای من جالبه این اتفاقا توی این چیزی که یعنی تو این زمینه که تو میچینی هم هست.
خب این یک زنجیره ای داره شکل میگیره از 10 سال گذشته که این زنجیره اگر کووید 3-4 سال به تاخیر ننداخته بودش الان میشد به صورت قطع راجبش صحبت کرد. و اون زنجیره اینه که اساساً این 3 تا فستیوال منهای لوکارنو، چون لوکارنو واقعا یه مقداری بردشو از دست داده نسبت به مراسم اسکار دارم میگم، خب ولی آنچه که از کن، از ونیز و از برلین در ابتدای سال تا نیمه به اصطلاح برج 9 در واقع تا سپتامبر که ونیز برگزار میشه، اینا خروجی هاش مستقیما توی اسکار دیده میشه، میدونی؟ یعنی حتی به نظر میاد اسکار داره سیاستاشو به صورت غیر رسمی جوری عوض میکنه که یک فیلمی مثل پارازیت وقتی میبینی جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی اینا رو میگیره و تو فکر میکنی که این فیلم که اصلا انگلیسی زبان نیست، یعنی چطور تونسته تو این رشته ها کاندید بشه. خب تا این حد میتونه این فستیوال ها مؤثر باشه و جوایزش کمک بکنه برای اینکه کشورها قانع بشن که حتی ببین ما پارسال اتفاقی رو برای اولین بار داشتیم تو تاریخ خودمون تجربه میکردیم، یک فیلم ایرانی از آلمان رفته و شده کاندید 5 تا فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار. یعنی اعلام میکنن دانه انجیر معابد از آلمان کاندید اسکار. میدونی یعنی یه مقداری میشه گفتش که تقریبا همه مرزها برداشته شده. بعضی کشورها به من، حتی توی مطالعاتی که من نگاه میکنم میبینم بعضی کشورها که توی اروپا هستن و تاریخ سینمای داستانی آنچنانی ندارن، مثل مثلا هلند، خب اینا خودشون دارن دنبال یه همچین فضاهایی میگردن. یعنی اگر تو ببینید 10 سال آینده یه فیلم افغانی، یه فیلم ایرانی، یه فیلم ترکیه که با پول اینا ساخته شده داره از هلند مثلا لانچ میشه به عنوان نماینده اسکار اعلام میشه، نباید تعجب کنی. میدونی یعنی تا این حد داره. موضوع یک چرخه بسته سرمایه است که اون کسی که پولو میده توی اون رقابته ها که بهت گفتم، نتفلیکس و آرته، نتفلیکس در آمریکا و آرته در اروپا دارن این کار رو انجام میدن. یعنی نه فقط اون که موقع خرید وارد میشه، موقع تولید تو باید ببینی کی وارد میشه.
خب من اصلا هر سه تا فیلمی که دیدم هم بله هم فیلم مأمور مخفی، هر دوتا توی اون عنوان بندی ابتدایی آرم آخته اومد. یعنی آخته وارد سرمایه‌گذاری ساخت این فیلم ها شده، حالا تو تولید، تو پروداکشن فیلم به عنوان یکی از پایه ها بود. حتی الان خاطرم نیست فیلم پناهی هم بود یا نبود توی چیز.
بله بود. بود. بله
بله بله بود. بله 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 بود. بله.
بیش از 30 فیلم داشت. بیش از 30 فیلم تو مجموعه اینا داشت.
ببین چی شده.
بله ببین. بله ببین، خود آرته چه از آلمان چه از فرانسه، اینا یک سری قراردادهای بین کشوری هم دارن. یعنی مثلا فرانسه با 6 کشور اروپایی، آمریکای جنوبی و خود آلمان همینطور. ببین اینا مثلا پروژه‌ای که از آرژانتین لانچ میشه رو بلافاصله آرته تو هوا میزنه. میدونی مثال میگم، و وقتی ببینه که سئنسه فرانسه، مرکز ملی فرانسه، مرکز ملی سینما در فرانسه داره روی این سرمایه گذاری میکنه، یعنی شما کافیه یه دونه کمیسیون 6 نفره رو خب بتونی یک مجاب بکنی که زمانی که میخوای دیولوپمنت فیلم نامت رو جلو ببری یه مبلغی 30-40 هزار تایی به یورو روی این سرمایه گذاری کنه. اون وقت زنجیره این فاند هاست که سرازیر میشه به سمت فیلم برای اینکه ساخته بشه. و یکی از چیزایی که باید خیلی به عنوان سیاست فرهنگی فرانسه بهش توجه کنیم این هستش که فرانسه هم مثل ایتالیا سینماش در معرض نابودیه، از این جهت که تولید داخلش در لول خود مسابقه سینمایی کن و به اصطلاح ونیز و برلین نیست، ولی آنچه که در تولید مشترک داره روش سرمایه گذاری میکنه، یعنی جمع‌آوری و گردآوری استعدادهای کره زمین نجاتش داده. خب حالا سیستم فرانسه، یعنی سیستم مرکز ملی سینما این شکلیه که شما وقتی یه فیلمی از اسپیلبرگ میاری میخوای ببری روی اکران در فرانسه و 700 الی 1000 سالونو بگیری که از 5-6 هزار تا سالونی که وجود داره، یعنی تقریبا 1/5 ظرفیت سینمای کشور رو بدی به فیلم اسپیلبرگ، از روی فروش این فیلم بابت هر بلیت چیزی بیش از 2 یورو 2.5 یورو برداشته میشه، تو صندوق ملی سینما میره برای سرمایه گذاری رو کشورهای آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا. این شرط فرانسه است برای اکران فیلم آمریکایی بلک باستر و پرفروش که این صندوق رو پر نگه داره. یک چیز دیگه که تو قاپیدن اینا فرانسوی ها دارن اینه که نگاه میکنه ببینه سابقه فیلمساز، فکر کنی در فرانسه هیچ سابقه خاصی فیلمساز نداره، اون نگاه میکنه ببینه سابقه این فیلمساز در کدوم کشور دیگر اروپایی، در کدوم جشنواره دیگر اروپایی است، که ببین یک لیستی داره خب که از سراسر دنیا این فستیوالا براش معتبرن و اینو گذاشته رو سایتش. اصلا ابایی هم نداره از اینکه بخواد اینا رو بگی مثلا دستبندی شده یا مخفی نگه داره. این لیست رو به شما اعلام میکنه. اگر شما فیلم در ایدفا بوده به عنوان مستندساز، در روتردام بوده به عنوان فیلمساز داستانی، اگر فیلمت شما در این جشنواره یا اون جشنواره آمریکایی در سندنس بوده، در ترایبیکا بوده، خب اینا به شما کمک میکنه که راه ورود به مرکز ملی سینما باز بشه. یعنی اینطور نیست که فرانسه فقط به این فکر کنه که سابقه تو فیلم کوتاه فقط توی کلرمون فرانه یا تو جشنواره انسی اگر انیماتور بودی، نه، به این نگاه میکنه اگه کوتاهت حتی روتردام هم بوده، ببین یه لیستی دارن که بگه آقا اگه 5 تا از اینا رو بوده باشی و یک فیلم فرانسوی زبان ساخته باشی که در 5 تا از این لیست 60 تایی من بوده باشی، بیا اصلا 5000 یورو جایزه بگیر. یعنی تا این حد حمایت اون فیلم کوتاه رو دارم میگم. و این منهایی که میخوام بگم، یعنی حتی برای جوانانی که فیلم بلند نساختن، سوابق فیلم کوتاهشون که در چه فستیوالایی بوده، به هر حال ببین جای عرضه سکوی پرتاب فستیوالا هستن، بخوای یا نخوای این سازوکار شکل گرفته. یه مدتی تو دهه 80 و 90 میلادی فریاد میزدن که آقا این سیستم اشتباس داره، سیستم پخش رو تحت تاثیر قرار میده، اما الان دیگه سیستم پخش رو کامل بلعیده. یعنی هیچ پخش کننده ای تا یک لوگوی فستیوالی روی فیلم شما نیامده باشه، خب بعیده که فیلم شما رو بخره اگر تولید خودشون نبوده باشه. اگر تولید خودشون باشه
پخش کننده مثلا نتفلیکس پیش... دیگه یه مدلش نتفلیکس، لزوما نتفلیکس فیلماش جشنواره نیست ولی داره پخش میشه، خوش توی پروسه تولید چیز هست.
خب ببین آره نتفلیکس خودش تولید کننده است، من دارم از سیستمای پخشی مثل وایلد بانچ و نمیدونم ژور دو فت و مچ فکتوری و فیلم بوتیک و اینا حرف میزنم که اینا که خیلی کوچیکتر از اونن، یعنی یا لوکالن یا اگه اینترنشنال هستن، اینترنشنال به این معنی هستن که فوری بگیرن لوکالش رو حتی تو کشور خودشون واگذار کنن. یعنی مثلا وایلد بانچ که الان شده گود فلاز، وقتی فیلمو میگیره فوری رایت فرانسه شو به یک پخش کننده فرانسوی دیگه میفروشه، خودش پخش نمیکنه، اون دیگه پخش جهانی رو گرفته، میدونی؟ یا مثلا ممنتو الان دو بخش داره، یک بخش اینترنشنال داره، یک بخش لوکال داره، بخش فرانسوی داره. واسه همین وقتی لوگو میاد تو باید ببینیم لوگوی ممنتو خالیه یا ممنتو اینترنشناله. وقتی میگه ممنتو اینترنشنال یعنی رایت جهانی این فیلم دست منه، بعد اونجا شما قطعا بعد از این لوگوی ممنتو اینترنشنال یه لوگوی دیگه از یه پخش کننده فرانسوی خواهی دید. یعنی این پخش فرانسهشو خودش دیگه انجام نمیده، واگذار میکنه. و اینو بهت بگم به عنوان فیلمساز، من چون این صحبت ها به نظرم میاد که بیشتر به درد فیلمسازا میخوره، براشون جالبه بدونن سازوکار چیه. خب واسه همین اینو بدونن که آقا تا تو یک پخش کننده ای به قول معروف گنده تری نداشته باشی یا یک سرمایه گذاره به اصطلاح اولیه ای از اروپا نداشته باشی، شانس پخش فیلمت خیلی پایینه، نمیگم صفره ها ولی خیلی پایینه. امروز با قبل کووید هم حتی این شانس پایین تر اومده. خیلی میشه به حاشیه رفت تو حرفا، از این جهت که بهت بگم اگر بخوام راجع به فیلم سازی حرف بزنم، قدرت تشخیص اینا در تماشای یک فیلم به اونجایی رسیده که مثلا فکر کن توی روتردام من 12 ورکشاپ رو شرکت کردم و توی این 12 ورکشاپ یکی از ورکشاپ ها استثنایی بود، از این جهت که به شما میگفت چه فیلمایی رو وقتی ما میبینیم تو همون 20 دقیقه اول میگیم این فیلم رو نه ما میگیریم نه کس دیگه میگیره و باش خداحافظی کن. مثلا میگم گفت آقا فیلمی که با یک نفر ساخته شده باشه، یعنی حداقل قهرمانان فیلم باید 2 باشه، یه زوج باشه، اگر فیلم یه نفره باشه شانسی نداره حتی برای گرفتن سرمایه برای ساخت. فیلمی تک لوکیشن باشه، میدونی این فیلم کوچیکه، حوصله سربره، کسی دوست نداره، در اروپایی که آدم ها دارن به صورت کارمندی زندگی میکنن و میان بیرون سینما یه فیلم ببینن، دوباره یه فیلم تک لوکیشنه ببینن، خیلی شانسش کم میشه برای این که بتونه پول بگیره. ها ببین یه وقتی از یه فیلمی مثل فادر هست که تو ببینی آقا یه نفر توی یه لوکیشن ولی خاله دخترش میاد سر میزنه، باز اونم فیلم یه نفره نیست، تک لوکیشن هست ولی آنتونی هاپکینز پشت بازیه ها، میدونی؟ یعنی از یه رمان داره میاد، اقتباس، خیلی مسئله فرق میکنه. من دارم راجع به کشورهای مثل ما حرف میزنم که فیلمسازاش در جهان غرب دنبال سرمایه های کوچیک میگردن برای که بتونن در داخل کشورشون فیلم ها رو تولید کنن. این جنس از فیلم ها. و صحبت کلی اینه که آقا آرت هاوس موویز به پایان رسیده دورانش. یعنی شما یا وارد سینمای ژانر باید بشید، یعنی اون پخش کننده، اون سرمایه گذار امروزی، خیلی هاشون مثل حتی کمیته انتخاب فستیوالا اصلا سینفیل نیستن، اینا اصلا فیلم شناس نیستن که بتونن مثلا طبقه بندی بکنن فیلمی رو که ببینن و بگن آقا این فیلم داره در راستای تاریخ سینما حرکت میکنه. ببین 30 سال پیش این نبودا، 30 سال پیش هنوز داشت پیر ریسیان و برتران تاورنیه برای کن فیلم انتخاب میکرد. امروز یه سری جوانایی هستن که یا توی مرکز ملی سینما حتی میبینی آدمایی هستن که بیشتر کارمندن، یعنی یه حقوق بگیرن دنبال چک آخر ماهشونن، فونکسیونرن به قول فرانسوی ها، و اینا میخوان برای سرنوشت فیلم تو تعیین تکلیف کنن. یه چارت جلوی اینا هست که بر اساس اون چارت به تو میگن آری یا نه.
که داره همینجور میگذره، به سنم هم اضافه میشه، یواش یواش احساس کردم که به خصوص سالهای اخیر آدمایی که رابطه‌شون رو با سینما نه بر اساس گرامر جشنوارا، بر اساس گرامر خودشون تنظیم کردن و براشون هم مثل این که خیلی ماجراهایی که شما میگی به یه معنا مهم نیست، به یه معنا دارن همون خیلی کیارستمیوار یا مدل هر جوری که نمیدونم چجوری بگم، با یه قدی خاصی روی سبک و سیاق خودشون و حرفای خودشون دارن همجور میرن جلو، تعدادشون برای من داره هی انگوش شما رو کمتر میشه و این آدم ها برام جالبتر اتفاقا میشن توی جشنوارا. نمونش مثلا همین آقای که هونگ سانسو که تو داورای جشنوارم بود و اصلا به خودش یه جوری جلوه کرد که آقا من اینجا چیکار میکنم، من اصلا کنار تو این بساط شما نمیدونم دارم چیکار میکنم. جالبه سالی بعضا یکی دو تا فیلم میسازه، فیلماش هم که یه خورده میگم شبیه همه و در اینها شبیه هم نیست، من الان وارد سینمای هونگ سانسو نمیخوام بشم، ولی برلین پذیرفته که این فیلمای این آدم باشه. یکی دیگه مثلا همون رادو جادوه، فیلمساز رومانیایی که اونم سبک و سیاق، اصلا جالبه برای من یه بار فیلمشو میده لوکارنو، یه بار برلین، با کم زیاد چیز نیست، کنم باشه میده، کنم باشه نمیده، اصلا یعنی فیلم رو میسازه اون دغدغه خودشو و مدل فیلمسازش هم مدل، یعنی این گرامرشو تغییر نداده بر اساس همین مناسباتی که شما دارید میگی. و یکی چند میگم یه چند نفر آدم من تو این جهان پیدا کردم که یک چیز خودشونو وایستادن، بعضا همین خلاقیت هاشونو من از همین مدل کار رو اینا دارم میبینم.
اینا هنوز اسمن.
آره.
و متعلق به قبلن، یعنی متعلق به قبل منظور من از کووید دارم صحبت میکنم. یعنی تو 2019 ببین این خط کشی هایی که میگم از 2019 اتفاق افتاده، برای اینکه سهم پلتفرم، خب پلتفرم بخشی از سهم سینما رو خورده، خب و بخشی از سهم تولیدی سینما رو هم طبعا میخوره. تعداد فیلمایی که بعد از کووید، یعنی بعد از شروع کووید برای فستیوالا داره گرفته میشه، آمارش داره میاد پایین. یعنی قبلا خیلی باز بود و به صداهای مؤلفای خاص خیلی بها داده میشد، الان خیلی سلکتیو تو این زمینه عمل میکنن. یعنی تو مستند هم همینه، کسایی که صدای خاص خودشون رو داشتن و از قبل بودن، اینا میتونن تا حدودی دوام پیدا کنن. تو خود اونا ریزش پیدا شده، میدونی؟ یعنی الان ما فیلمساز مستندی داریم که همیشه فیلماشو ایتفا میگرفت و این دوتا فیلم آخرشو ایتفا نگرفته. و این مسئله فکر میکنم که فیلمساز ایرونی که اسم داشته، این چون نتونسته این تطبیقو انجام بده، از یه حلقه پرت میشه بیرون. قبل از اینم ما داشتیم، و ببین من در طول این 11 سالی که خودم اومدم اینجا، دو تا سه تا فیلمساز ایرونی رو میتونم برات مثال بزنم، یکی بهنام بهزادی، یکی آیدا پناهنده. اینا هر دو توی نوعی نگاه یکی یه دونه فیلم داشتن. حالا علی عسکری هم به این اضافه کن و علیرضا خاتمی، حالا از روش زیاد نگذشته، ولی پارسال و امسال هر دوی این فیلمسازا دو تا فیلم دادن به جشنواره کن، خب که نخواست فستیوال، ممکنم از تا آخر دیگه اینا رو نخواد، ما نمیدونیم.
علیرضا خاتمی رفت ساندنس امسال دیگه،
بله
جایزه هم برد.
بله اونجا جایزه کارگردانی برد. ببین اینا دارن یه اپیزود همون بحث به اصطلاح چیزا، یه اپیزود از اون اپیزودهای فیلمشون رو هر کدوم دست گرفتن و کار کردن، خب ولی بعد دیگه اینو نخواستن، میدونی؟ یعنی رو همون پاشنه اجازه نمیدن تو به قول معروف بمونی. ببین آیدا پناهنده رو اینجا سال 2015 ایزابل روسینی بهش جایزه امید آینده داد، بعد از اون
اسرافیل بود یا
نه؟ ناهید بود. سه تا فیلم سینمایی بعد از اون ساخته، یه دونه تو ژاپن، دو تا در ایران. خب دیگه رفت سراغ سریال. خب این روالیست که داره طی میشه. بهنام بهزادی با وارونگی اومد اینجا، هیچ توجهی رو بر نیانگیخت، میدونی؟ ولی مثلا رسولوف رو هم من دیدم با لرد، اول اینجا بود اون سالی که من اومدم، با به امید دیدار چند سال قبلش بود که جایزه کارگردانی گرفت، با لرد اینجا جایزه بهترین فیلم نوعی نگاه رو گرفت، بعد رفت برلین شیطان وجود ندارد خرس رو گرفت، و الان اومد دوباره توی مسابقه کن. حالا یه جایزه داوران بهش دادن، ولی خیلی ها معتقدن بهتر از این میشد تحویل گرفت فیلم رو در کن. میخوام بهت بگم وقتی نگاه میکنی میبینی یه شانس رو به بعضی فیلمسازا یه بار میده کن و بعد دیگه نمیده. لااقل من دارم کن رو میگم چون صحبتمون محوریت کن بود.
حالا اینا که خب خیلی ممنون از یک جنس ترسیم یه جهانی که به هر حال الان این مسابقه امسال برگزار شده با یه مجموعه فیلمی که ما به هر حال داشتیم و حالا هر کدوم یه ویژگی‌هایی داشتن و یک چیزی داشتن. اینا بقولم شما همه فیلم های جشنواره بخش مسابقه رو دیدیم.
مسابقه رو دیدم، بله.
خب خیلی جذاب بود.
22 فیلم مسابقه رو دیدم و با خودم هم شرط کرده بودم حتی اگر فیلم فاجعه بود من بیرون نمیرم.
مگه قبلا این کارو کرده بودی؟ یعنی اومده بودی بیرون؟ بله، از این بله، کارو
بله،
کرده
بودی؟ بله بله.
چی شد که حالا این شرط رو برای خود این دفعه کردی و اینا؟
خب ببین سالای قبل، یعنی تا 2022 من هر سالی که میومدم فستیوال 50 تا فیلم میدیدم، روزی 5 تا 6 تا میدیدم، 55 تا فیلم میدیدم، خب و به فیلم یک ساعت فرصت میدادم، اگر منو نمیگرف میومدم بیرون. امسال به خودم گفتم نه، تعدادو کم میکنم ولی همه رو میمونم، خب برای اینکه میخوام حتما پایان فیلم ها رو ببینم، میخوام فراز و فرود دراماتیک بخش مسابقه رو ببینم و به جاش مثلا فرض کن بخش های دیگر رو حذف میکنم، مگر اینی که یه کسی بیاد بگه آقا یه فیلم محشری در فلان جا دیدیم، اونو میرم تعقیب میکنم، گویینی که قبلا هم این اتفاق افتاده بود دیگه. مثلا آواز بوقلمون رو پارسال تو بخش 15 روز بود، باعث شد من یه فیلم بخش مسابقه رو از دست بدم، مثل امیلیا پرز که بلیتش هم داشتم و بتونم برم روز آخر که همه فیلم ها تکرار میشه امیلیا پرز اون روز ببینم. خب ولی وقتی یه دفعه مثلا از یه دونه یه دفعه تبدیل به سه تا میشه، اینا دیگه چون به فاصله یه ربع از هم اکران میشن، تو میتونی یکیشو انتخاب کنی ببینی دیگه.
فاصله سینماهایی که از هم هست چقدره؟ میخوام به توضیح بدم تو لندن چجوریه. خب لندن هیچ ارتباطی به لحاظ چیز خبرنگارا، همه توی یه سالن برگزار میشه صبح و شما یه سری انتخاب داری. خب انتخاب داری که مثلا ساعت 9 تا 10 رو بری ببینی، بعدش دوباره ساعت 11 یا بعضی وقت 10 و نیم است. ما تقریبا بعضن میشه که از یک سینما میای بیرون و میری توی سینمای دیگه یا توی صفی، یا از امسال اصلا یه مدلی کردن ما پدرمون در اومد، باید از روز قبلش وقت میگرفتی و بعض وقتا وقت خالی نمیشد. یعنی ما قبلا وقت نمیگرفتیم، وقت میرفتیم تو صف. اصلا من صبح زود از خواب بلند میشدم که برم فیلم رو ببینم. اینجا دیگه این کارو نکردن، گفتم باید از روز قبل وقت بگیرید یا مثلا دو روز قبل. بعد یه دفعه بعضی از این فیلم ها پر میشد و دیگه برنامه های ما به هم میریخت. و چند بار من البته شانس آوردم، خواب بلند میشدم ساعت 3 صبح بود، یه سفر رو یه رفرش میکردم و میدیدم جا باز شده، همون لحظه دکمه رو میزدم و بعدش دیگه خیالم راحت میشد، میخوابیدم که بتونم صبح برم اونو ببینم. البته اینجوری بودش که این وضعیت برای ما اینجوری بودش که شما اگرم بلیط گیر نمی آوردی میتونستی بری توی یه صفی وایسی، چون دوباره بقول معروف اون کنترل چی یا چیزا میرفتن سالن رو میدیدن، اگه هنوز چند تا صندلی خالی بود میگفتن بیاین بشینید و اینا. حالا به هر حال امسال برنامه ما اینجوری شده. من میخوام ببینم الان برنامه شما چه جوریه، بخواین این فیلم ها رو ببینی و اینا.
خب ما از سال 2021 کن از حالت اینکه تو صف وایسی، ببین کن 4-5 رنگ بج داره، یه بج سفید داره که اول اونا رو میفرستاد تو سالن، بعد یک بج صورتی نقطه دار داره که اونا بعدیا بودن، بعد صورتی بود، بعد آبی بود، بعد زرد بود، آخرین سری بیرفتن و اینا بر اساس رنگ بج تو صف وای میسادن. و خب طبعا بجای مثل آبی و زرد دیگه بالکن نصیبشون میشد تا حدی که سالن پر شه. از سال 2021 که آنلاین شده، از 3 روز قبل باز میکنن، اول برای صورتی نقطه‌دار و سفید که بتونن بلیطاشون رو بگیرن، بعد که اینا تموم میشن میان سراغ بج صورتی. خب بعد میان سراغ بج آبی و زرد و با هم باز میکنن. بنابراین مثلا من که بج آبی دارم مثلا ماهنامه آبی میدن، ولی به بعضی هم صورتی میدن که قبلا با روزنامه ها کار میکردن و اینا رو همون سب کنن. مثلا محمد وحدانی صورتی داره. بعضی ها قدیمی هایی که سفارش شده مدیران قبلی جشنواره مثل ژیل ژاکوب هستن، مثل محمد حقیقت، این صورتی نقطه دار داره، صورتی نقطه دار با سفید باز میشه، واسه همین مثلا محمد 3 روز زودتر همیشه میتونه بلیتاشو بگیره. ما نه، همون روز آخر میگیریم. و اگر جاگیر نیاد، سالن اصلی که به اصطلاح سالن لومیر هست که 2400 تا جا داره، یک صفی داره به نام دغنیغ مینوت، آخرین دقیقه، که این 20 دقیقه قبل از اینکه فیلم شروع بشه باز میشه، مثلا 30 نفر 40 نفر رو را میده و خب بجای پرس رو سعی میکنن را بدن که بتونی بری. من چون دوتا از فیلم ها بلیتش گیرم نیومد و با دقیق مینوت با آخرین دقیقه رفتم دیدم، بلیت گیرم نیومد از این جهت که فردا صبح بلیت هست که بری، من میخواستم همون روز ببینم که فیلم فردا صبحم دوباره نیفته روی یکی دیگه، همین جور این بازی عقب بیفته. واسه همین دوتا رو تونستم برم دقیقه آخر ببینم. و یا مثلا فیلم پناهی رو 40 دقیقه قبل از اینکه فیلم شروع شه برام باز کرد.
اساسا شما یعنی حالا من منظورم بر اساس رتبه بندی کارتتونه، پس شما هم هر روز یه میزان استراب این که برسم نرسم، برنامه ریزی که برای امروز هم کردم تغییر بکنه، اهم و فل اهم بکنم داری، جدا از مضافه اینکه این برنامه ریزی که میکردی روزی 5 تا فیلم ببینی، میتونه سه دفعه از صبح تا شب به هم بریز، یعنی بگه خب این نشد پس من برم اونو ببینم که بتونم دوباره، یعنی یک برنامه همیشه جلو دست دست هی بعد اینا رو هم بچسبم.
بله 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 همینطوره.
خیلی
این اصلا این دیگه از 2021 همینطور شده دیگه. ببین و مثلا ظرفیت سالن رو مجموعا حدود 3800 تاست، بیش از 5000 کارت صادر شده. یعنی خب همیشه تو اینو داری که یه عده زیادی هم نمیان فیلم ها رو ببینن، یعنی برنامه هاشون نمیخوره، میان آخرین لحظه باید کنسل کنن، اون کنسلی ها رو ما میتونستیم بگیریم. برام مهم بود که تو نمایش اول اینو ببینم دیگه، نیفته به فردا
که صداها باشه، برای که نمیدونم حرفای آره، کاشی
آره،
هم بیاد
آره، چیزی نشنیده باشی، با همه تو دیده باشی که
حالا
کشف همو دبه
صحبت این شد که گفتی چیزی نشیده باشی و اینا. اینجوری که من متوجه شدم در مورد یه تعدادی از فیلم‌های امسال یه توافق حد اکثری بوده، ولی درباره برخی از این فیلم‌ها من صحبت‌های مثلا زد و نقیزی یعنی که مثلا یه آدمی فیلم‌ها رو خیلی زده، یکی دیگه مثلا خیلی برده بالا. و اینا منظورم افراد منتقدای معتبر، حالا از نشریات، حالا هم چه فرانسوی زبان چه انگلیسی زبان و حالا چه آمریکایی‌ها و اینا. به هر حال امسال احساس می‌کنم که فیلم‌های مثلا دارم میگم مثل ادینگتون، من احساس کردم که این فیلمه یک پتانسیلی توش داره خیلی شبیه احتمالاً ماجرای من مخاطب با اون فیلم احتمالاً شبیه فیلم کایند آف کایندنس بشه. یه توضیح بدم منظورم چیه. من فیلم کایند آف کایندنس رو به یه دلایل خیلی ازش خوشم اومد، یعنی احساس کردم فیلمه از فیلمای دیگه‌ای که من اتفاقا پارسال دیده بودم در مواجهش با وضعیت جاری دنیای پیرامونم برام من فیلم جذابتری بود، فیلم نوعتری بود، تلختری بود و در این حال اون زبان متایبش خیلی با قول معروف برای من جالبتر از بقیه فیلم های پارسال بود. میگم الان من بحثمون نمیخوام بکنم، میخوام اینجوری شروع کنم صحبتم با تو که مثلا این فیلم ادینگتون من احساس کردم که دو دستگی ایجاد کرده بود، یعنی یه سری با فیلم با فضا جور شده و نه آقای مثلا بدترین کار آریا آستر. همین اتفاق به نظرم حتی برای فیلم لین رمزی هم افتاده بود، یعنی دای مای لاف یه سری این فیلم رو زبان نوعی در بیان کارگردان میدیدن، بعضی مثلا فیلم آشفته بدترین فیلم کارگردان داشتن ارزیابیش میکردن. برای من این که تو میگی آدمی تجربه دست اولی داشته باشه رو میخواستم با این صحبت پیوند بزنم که به نظر میاد اتفاقا امسال اگه فیلمای تجربه دست اول داشتی شاید واکنش های صادقانه تری ارائه میدید، چون چند دستگی به نظرم بین واکنش ها زیاد بود امسال. درسته؟
من چند تا چیزو باید برای توضیح بدم. اولا کسانی که در طول یک روز بیش از دو فیلم میبینن، بیش از سه فیلم میبینن، مثلا محمد حقیقت که 5 تا میبینه، اینا از یه جا به بعد خسته میشن و مثلا نمایش فیلم لین رمزی ساعت 10:30 شب، بنابراین 11:30 دیگه میبرن. ولی منی که سر حالم، معتقدم این فیلمو باید 8 شب نشون میدادن و من نشستم تا تاشم دیدم، خیلی هم لذت بردم. خب یکی این مسئله اینه که شما چه ذهنیتی از فیلم ساز داری از فیلم قبلیش. من با این ذهنیت تو سالن نمیرم هیچ وقت، واسه همین اگر بخوام با اون ذهنیت برم هرگز نباید برم وس اندرسون رو ببینم، چون اصلا دوستش هم ندارم. همچنان که میتونم حدس بزنم چه کار داره میکنه، چون همیشه همون کار رو میکنه. با این که اینو میدونم میرم، چون به این توجه نمیکنم که من چه زمینه ای از فیلم ساز دارم. این یه نکته است. دوم اینی که شما باید رسپتیو باشی، یعنی تمام این پیش زمینه رو فراموش کنی، فکر کنی یه مثل برگه امتحان نهایی یه فیلم بی تیتراژ دارن به تو میدن که تو اینو ببینی. خب تو با فیلم چه ارتباطی برقرار میکنی و ببینی فیلم چی کار داره با تو میکنه. یک اشکالی که تو همه فیلم های بخش مسابقه مشترک بود، خب، و استثناء براش وجود نداشت، زیادتر بودن تایم فیلم نسبت به حد لازم برای فیلم بود. یعنی چه فیلم پناهی که مثلا نزدیک 100-105 دقیقه بود که 10 دقیقه اضافه داشت، تا فیلمی که مثل فیلم مثلا برزیلی مأمور مخفی که میتونست 50 دقیقش کم بشه، یا مثل همین فیلم آری آرینگتون که تکرار بود یه جاهایی. یعنی تو فکر میکردی که اینو که گفتی تو اون خونه دیدیم، چرا دوباره تو این خونه همون داستان داره تکرار میشه؟ 20 دقیقه‌شو میشد دراری، 30 دقیقه میشد دراری. مجموعاً اگر جمع و جورش میکردی میدیدی از نظر درام یه مقدار شلختگی تو همه‌شون بود از نظر تکرار. یعنی یارو از این موضوع خوشش اومده بود، وقتی موضوع جا میافتاد هنوز ادامه میداد. لین رمزی هم همین مشکل رو داشت، یعنی تو میفهمیدی که یه دختری که زایمان کرده دچار به هم ریختگی‌های هورمونی شده، خب این به اون ارتقاء دراماتیک دیرتر نزدیک میشد و دوست داشت تو همون مقطع بمونه تا جایی که فکر کنه حالا دیگه داره حوصله‌ات سر میره بره به مرحله بعد، میدونی؟ یعنی از نظر ریتمی فکر میکردی که تمام فیلم‌های بخش مسابقه انگار از جهان جدید بیخبرن، از اینکه دنیای مجازی اومده، از اینکه بیننده خیلی تیزه، خیلی سریع میگیره موضوع چیه و سعی کن کمتر معطلش کنی، میدونی؟ این چیزی بود که به شکل کلی میشد درباره فیلم‌ها دید. اما در مورد نظر دوگانه‌ای که در مورد فیلم‌ها به وجود میاد، یک بخشش برمیگرده به رابطه مطبوعاتی فیلم‌ها. ببین تمام فیلم‌های بخش مسابقه رابطه مطبوعاتی دارن، یعنی اتشه دو پرس دارن. رابطه مطبوعاتی باید ببینی با چند نفر از نویسندگانی که در کن می‌نویسند موفق میشه رابطه بگیره و نظر اینا رو برای فیلمش جلب بکنه یا پیستونی فراهم بکنه که فیلم رو نزنن. معمولا فیلمایی که رابطه مطبوعاتی خیلی قوی فرانسوی دارن موفق میشن جلوی نقدای منفی رو بگیرن. مثلا سالی که روزی روزگاری در هالیوود اینجا وجود داشت، خب یکی از قوی ترین رابطه‌های مطبوعاتی رو برای فیلم گرفته بودن و خواسته بودن اصلا راجع به فیلم ننویسن و همه رعایت کردن، میدونی؟ یعنی دم تمام کسانی رو که قلمی داشتن که میتونستن تو بزرگترین مجلات مثل هالیوود ریپورتر و ورایتی و کاید سینما و اسکرین دیلی و اینا بنویسن، اینا رو جلوشون رو بگیرن، قانعشون بکنن که آقا شما ننویسید. خب به چه قیمتی؟ دیگه اون بده بستون رابطه‌های مطبوعاتی با هم دیگه است دیگه. تو این کارو برای اون می‌کنی، اونم یه کاری برای تو انجام میده. اگه نخوام بگم بس بحث مالی هم پشتش هست. بنابراین این نظرات دوگانه، یه بخشیش به خستگی بینندگان، یک بخشیش به ساعت پخش فیلم، یک بخشیش به رابطه مطبوعاتی فیلم، به همه اینا برمیگرده. جدا از اونی که من به عنوان یک فیلم بین رسپتیو به فیلم رو مستقل از فیلم های قبلی فیلم ساز میبینم و نه در مقایسه، و معتقدم قلابی ترین عبارت هایی که در مورد فیلم ها میشنویم از دهن منتقدین اینه که گداری ترین فیلم گدار، لارس فون تریه ای ترین فیلم لارس فون تریه، نمیدونم آکیس کوریسماکی ترین فیلم آکیس کوریسماکی، چی میگی؟ این بزرگترین جعلیست که شما میتونید در مورد فیلمسازان مؤلف به کار ببرید و احساس میکنید یارو اصلا دنیای فیلمساز و وندرسی ترین فیلم وندرس. آها ببخشید، وندرسی ترین فیلم وندرس یه کسی که اینقدر کارنامش متنوعه یعنی چی؟ و 50 سال هم از یارو داره فیلم میسازه، یعنی ترس دروازه‌بان از پنالتی رو تو بذار بغل این فیلم آخرش که تو ژاپن ساخته، پرفکت دیز، اصلا چه ربطی به هم دارن؟ حتی اون یارو توکیوگار هم، در مورد توکیوگار هم نمیشه، این توکیوگار هم حتی نمیشه کنار اون گذاشت.
خب یه تصویر کلی از فیلم‌های امسال جشنواره من بده، ببینم تو ذهن چه جوری فیلم‌ها رو تقسیم بندی کردی. به هر حال یه فیلم، مجموعه فیلم انتخاب شده برای بخش مسابقه. اگه تو ذهنت بخوای یه تقسیم بندی داشته باشی در مورد حال و هوا، مود، لحن، یا به هر حال حتی خلاقیت، نوآوری توی گرامر سینمایی، چه جوری این فیلم ها رو کنار هم قرار میذاری؟ هم مضمونی هم ساختاری. میخوام ببینم فیلم ها رو چه جوری تو ذهن خود تقسیم بندی کردی برای گزارش هایی که میخوای بنویسی یا در موردشون میخوای صحبت کنی.
اولین نکته‌ای که خیلی جلب توجه میکرد این بود که شما اصلا اساساً نباید توی فیلم‌های بخش مسابقه دنبال قصه بگردی. دنبال روایت میتونی باشی، دنبال قصه نگرد. یعنی دنبال قصه های سپردهی فراز و فرود داره، 90 دقیقه یا 100 دقیقه، پرده اول، نقطه عطف اول، گره افکنی، نمیدونم گره گشایی، دنبال اینا نباش. اینا لاتایلاتیست که تموم شده دورش. لاتایلات از این جهت میگم که وقتی صحبت از خلاقیت یک فیلمساز مؤلفه اسمدار میشه، اصلا این چیزا بیمعنیه در فیلم های امسال. ببین شما برو ساوند آف فالینگ رو ببین، اصلا خط قصه چیه؟ کجاست؟ 4 تا رابطه موازی توی 4 مقطع قرن 20 از یک دهکده آلمانی داره جلو میره. حالا از نظر ساختاری فیلم ساز داره چی کار میکنه، اونو میشه وارد جزئیات شد که ببینی اون چی رو برای خودش انتخاب کرده، چه مسیری رو انتخاب کرده که جلو بره. اما هیچ عقل سلیم دراماتیکی نمیتونه توجیه بکنه چرا یه دفعه وسط فیلم تصمیم میگیره یک ادای دین به روبرت برسون بکنه و صحنه خودکشی موشد، چرا تصمیم میگیره یک ادای دین به ژان ویگو بکنه و جایی که زیر آب یارو معشوقشو میدید تو فیلم آتالانت، چرا یه دفعه خواکیم تریه یا یواکیم تریر تصمیم میگیره وسط فیلمش یک ادای دین به مالهالند درایو بکنه و یک صحنه ای رو که از دو صفحه سناریو تو فیلم مالهالند درایو میبینی، یه بار تو خونه تمرین میکنن، یه بار تو استودیو اجرا میکنن این تمرین رو با هنرپیشه واقعی، این اینو یک صحنه ای رو دو بار دو تا هنرپیشه اجرا میکنن تو فیلم، یک بار دقیقه مثلا 50-60 و یک بار دقیقه 120، یک بار یک هنرپیشه اینو اجرا میکنه، یک بار دختر کارگردان که قراره این رولو بازی کنه و نمیپذیر بازی کنه اجرا میکنه. خب تو قشنگ مالهالند درایو رو میبینی توی این. یا چرا فیلمساز تصمیم میگیره بره سراغ مثل دارم اینجا ریچارد لینکلیتر رو میگم و فیلم موج نو، بره سراغ یک دوره تاریخی تمام مستندهای اون دوره رو ببینه و آدم ها رو حتی در طول فیلم کپشن گذاری کنه که این کیه این کیه این کیه این کیه، درست انگار مثل لسینه از دونوت خوتان فیلمایی که آندره اسلابارت می ساخت، خب همون ساختار رو بگیره خب و بیاد یک دوره مقطعی از موج نو و کایدو سینما و سینفیلی رو برای در نظر گرفتن ساختن فیلم مثلا از نفس افتاده ژان لوک گودار در نظر بگیره و بیاد دوربین رو بیاره این ور بذاره، یعنی همون میزان سنا رو تو حالا از یک زاویه دیگه با حضور کارگردان در پس زمینه، حضور فیلمبردار سمت چپ یا راست کادر و هنرپیشه در میان ببینی، یعنی اون قابها رو باز کرده از نظر ساختاری. قصدم اینه که طولانی نکنم، برگردم اینه که شما فضاسازی میبینی به جای قصه گویی، خب و فضاها هر جایی که تموم بشن فیلم تموم میشه، فضاها هر جایی که کامل بشن فیلم تموم میشه، اصلا مهم نیست که قصه هنوز ادامه داره یا قصه فرود اومده یا گرهی که افکنده شد گشوده شده، اصلا فیلمساز دیگه دنبال این نیست.
ببین جالبه این که گفتی، من میخوام بگم با این چون این چیزی که گفتی اما یکی از فیلمایی که خودم دیدم فکر کنم توصیف درستی در مورد مثلا فیلم سیکرت ایجنت دقیقا همینه. ببین تقریبا فیلم 2 ساعت و نیمه، آن چیزی که من البته که این مدل فیلمسازی کلبر مندوسا هم هست و من توضیح میدم منظورم یعنی چی از این مدل فیلمسازی. ببین تو حدود 20 دقیقه اول، 20 دقیقه بیشتر، فکر میکنم حدود 60 دقیقه اول این فیلم ما تقریبا گذشته شخصیت، این که این کیه چیه ماجراش چیه رو نمیبینیم، ولی یک چیزی از یک فضایی رو به ما داره میگه در مورد در حقیقت رئیس پلیس اون منطقه، به قول معروف یه چیزی که تو اون دنیا وجود داره، آدمای حاشیه‌ای که اونجا هستن. فیلم همینجور که میره جلو یواش یواش ما نسبت به شخصیتی که حالا در معرض تعقیب هست اومده یه جا پنهان بشه و میریم همینجور جلو و به قول تو فیلم هم با اون چیزی که ما انتظار، خیلی نکتهش جالبه، فیلم با اون چیزی که ما انتظار داریم به پایان نمیرسه. از این منظر فیلم فیلم جالبیه به نظر من، توی یه بستر ژانری داره رخ میده، فضا رو داره نمود پیدا میکنه، خیلی اشارات مستقیم نداره و داره همون چیزی که تو داری میگی ادای دین به سینما رو داره، چون یکی از شخصیت ها پروژکسیونیسته، در حقیقت پروژکتور داره اونجا. من خیلی هم جالب شد این برنامه داشتم فکر میرم مسیری که این فیلم ساز رفت. اون فیلم اولش صداهای همسایگی رو که تو میبینی خیلی فیلم مستقلی به نظر میاد، در مورد یه سری آدم از این بر اون برن، دقیقا انگار فیلمساز یه چیزی از روزمره زندگی خودش رو اونجا داشته تصویر میکرد و همینجور که میاد جلو فیلمهاش خیلی بستر ژانری به خودشون میگیره. فیلم قبلی که همون
ماکاراو،
بله بله، اون اصلا یه شبیه یه فیلم وحشت وسترن تریلر
گنگستریه،
آره بله. یه تریلری میشه،
یه گنگستری برزیلیه دیگه برای خودش، و یه جایی هم ریالیسم جادویی، چیزی که تو همین فیلمش هم هست، یعنی اون پایی که از تو شکم کوسه در میاره همون ریالیسم جادویی.
آره اصلا تو فیلم قبلی هم یه مقدار اولش رازآفرینی میکرد، شما دقیقا تو 20 دقیقه 30 دقیقه اول اصلا نمیفهمیدی تو این روستا داره چه اتفاقی میفته، اصلا فیلم نشون میداد که مثلا یک اجرام آسمانی داره میاد و اینا. اینجا هم ما تقریبا تا 30-40 دقیقه فیلم خیلی دستمون نمیاد که ماجرا چیه، ولی در عین حال به نظر فیلم تو همون 40 دقیقه گرم با حضور بازیگرش و همون مناسبات بعضن آیرونیک یا تنزالودی که داره از اون تو اون شرایط ایجاد میکنه، مثل شخصیت همون نماینده مأمور پلیسه و نمیدونم اون قاتلا و اونا و اون و اون خونه و ما زنه پیر زنه که میاد شروع میکنه، یه چیزی همه اینا با خودشون میارن که به نظرم تماشاگر رو با قول تو قلابشون رو میگیره و میکشونتشون توی این فیلمه که نگاه کنه سرنوشت این آدم رو. من حالا این فیلم سیکرت ایجنت تو اینجا میذارم که شما صحبت کنی، من بعدم که حالا رسیدیم به فیلم پناهی و اتفاقا فیلم یس، نمیدونم یس رو دیدی یا نه، یعنی میخوام بگم که فیلمسازهایی که دارن با یک چیز سیاسی، یک مسئله سیاسی که سویای انتقادی دارن چگونه برخورد میکنن. ببین کاری که مثلا مندوسا کرده برای این فیلم، خیلی وقت گذاشته برای نوشتن این قصه و در آوردن این فضاها، جهان ساخته، کاملا جهان پره، یعنی به نظرم در عین اینکه مینیماله در گفت خصتی داره در مورد قصهش بخیر میده، ولی خیلی یه جوری ماکسیمال هم هست، خیلی داره از این جهان برای تو تشریح میکنه، خیلی داره بهت میگه، خیلی فضا میسازه، یه دورانی رو داره با همین نشانه هاش تو فیلم به تو ارائه میده.
باید بدونیم که استبلیشمنت یا معرفی شخصیت ها و فضا از شروع فیلم ها به میانه فیلم ها منتقل شده در دراماتورژی جدید. خب این یکی از چیزایی است که با بحران اولیه شروع میکنی شما، مثلا اینجا خب مندوزا رفته سراغ یک فضای تاریخی 1977 برزیل هستیم ما، خب و از همون ابتدا به شما میگه تو چه کشوری هستی با چه خلقیاتی، یعنی پلیسی که میاد توی پمپ بنزین به جای اینی که به جنازه‌ای که توی اون 100 متری کشته شده افتاده، سه روز اونجا افتاده، به جای اینکه به اون رسیدگی کنه، شروع میکنه مدارکی رو از یک راننده‌ای میخواد که احساس میکنی بیشتر دنبال تلکه کردنه دیگه، و نهایتاً هم به یه پاکت سیگار قناعت میکنه، یعنی از اون نمیگذره. خب این شروع به شما اصلا نشون میده و یک میبینی ماشینایی رد میشن، موزیکای فوق‌العاده داره توشون، یعنی آمبیانس کلی کشور خیلی جشنه، ولی در عین حال یه جنازه میتونه رو زمین بمونه تا مگسا بیان و سگای ولگرد.
اصلا خبر روزنامه اینه تو یه جشن 91 نفر کشته شدن، این پشت اون ماسک شده به قول معروف، دقیقاً مثل همون یعنی تصویرم به نظرم همینه، اون پایی که تو دهن کوسه هست، یعنی یعنی یه چیز وحشت آورتری توی یه دل یه چیز وحشتی خوابیده، میدونی این خیلی
نکته. ولی یه چیز جالبی دیگه که هست، وقتی فیلم رو تا پایان میبینی، میبینی فیلمساز تمام تلاششو کرده که این 40 و چند سال 47-8 سال پیش رو به تصویر بکشه، ولی همه اینا آخرش وقتی وارد یه فلش مموری میشه و به دست پسر اون شخص میرسه، اون شخص میگه اصلا من برام مهم نیست که بابام چیکار کرد، مثلا نمیشناختمش، منو پدر بزرگ مادر بزرگم چیز کردن، این اطلاعات اصلا به درد من نمیخوره، میخوای ورد و برو بعد اون میگه نه خب اینو تو یه نگاه بکن، یعنی ببین اصلا مسئله تاریخ برای نسل جدید دیگه هیچ اهمیتی نداره، در حالی که فیلمساز داره یک دوره تاریخی رو کامل بازسازی میکنه. برای نسل جدید میخواد فیلمساز بگه تاریخ هیچ اهمیتی نداره.
نکته که گفتی خیلی نکته جالبی هست که کل اون جهان انگار تو یک مموری میشه خلاصش کرد، ولی در این حال شاید برای اون نسل جدید، حالا به هر حال کسی که از اون فاصله گرفته چیز بشه، خیلی جالب هم هست. البته من یه چیزی بگم، مثل این که این پروژه یه ارتباطی هم با فیلم قبلیش داشت، یه فیلم مستندی ساخته بود در مورد یه سری سینمای متروک، Picture of Ghosts، که سال 2023 یه فیلمی ساخت به نام، که اونم جالب بود تو جشنواره کن همون نمایش داده شد، به نام Picture of Ghosts، تصاویر ارواح یا همچین چیزی، در واقع یه جغرافیایی از اون شهر خودشون رو که توش سینماهایی بوده و فضایی که بوده رو داشت نمایش میده. این اینجا این سینمایی که توش فیلم نشون میدن، آرواره های اسپیلبرگ رو نشون میدن، بعد فیلم های دیگه، این اون مکان و اون شخصیتی که توش پروژکت داره نمایش، یعنی اون پشت آپاراتچی در حقیقت و اینها هستن، به نظر میاد که یه چیزی داره، یعنی یه تاریخ شخصی خود فیلمساز هم داشته که توی فیلمش آورده. حالا من اینا رو دارم همه رو میگم به خاطر اینکه میگم من بعدن برسم به ماجرای فیلم پناهی، میگم اینها رو میخوام میارم، چون میگم یعنی فیلمیه که روش دیدم و روش تسلط داشتم و اینا. حالا فیلم، چون صحبت در مورد سینما و اینا شد، بریم سر فیلم لینکلیتر، چون لینکلیتر هم یه فیلم مستقیما در مورد ساخت یه فیلم داشته چیز میگه، حالا اون اگه حاشیه بوده این خودش بوده. خب این چطور بود؟ این فیلم لینکلیتر هم من چندم در مجموع فیلمی بود که جز فیلمای نسبتاً استقبال ازش شد، فکر کنم خیلی ها با فیلم اوکی بودن، مخالف کم نده.
لینکلیتر زیره به کرمون آورده بود، از زیره خود کرمان بهتر.
آها خب پس خوبه.
من فیلمو سه بار دیدم برای که انقدر ارجاع توش هست. ببین من یک رابطه خیلی خاصی با ژان لوک گودار دارم. سال 79 خودمون که میشه سال 2000 فیلم پایان‌نامه لیسانس هم رو ساختم به نام پازل. بعد در بهار تو پاییز، آخر تابستون اول پاییز، یه سری فیلم به دست من رسید. یه دوستی که دستیار من بود توی این فیلم پازل 12-13 تا فیلم برای من آورد که از ژان لوک گودار بود و زیرنویس نداشت هیچ کدوم، همش هم به زبون فرانسه بود و من شروع کردم اینا رو دیدن. به فیلم یک زن یک زن است یا دومی فیلم در واقع گودار هست، وقتی رسیدم دیدم ای سه تا چهار تا از پلانای فیلم عیناً همونایی است که من تو پازل گرفتم، همون جوری هم مونتاژ شده. خیلی برای من جالب شد چون من اونو ندیده بودم و این فیلمو ساخته بودم، جالب شد که برم بقیه چیزهای گودار رو ببینم. و خب 26 تا از فیلماش به دستم رسید توی تهران که 14-15 تاش زیرنویس داشت، 12-13 تاش هیچ زیرنویسی نداشت. خب و من رفتم شروع کردم زبان فرانسه رو یاد گرفتن برای اینکه فیلمای اینو به زبون فرانسه بفهمم، اصلا شد بانی اینی که من زبان فرانسه رو یاد بگیرم. سال 2000 بود و بعدش دیگه توی یه سایتی عضو شدم که اونجا من و مانی پتکر و کامران شیردل از ایران بودیم. سایت راجبه در باره مال به اصطلاح طرفدارای ژان‌لوک گودار بود که آدریان مارتین از استرالیا و نیکول برنز از فرانسه اینا ادمیناش بودن که این گروه اونجا راه اندازی کرده بودن و هر کی هر چی می‌خواست راجب گودار بگه و ارجاع بده اونجا ریپلای میکرد و همه گروه میدیدن. توی جیمیل و هاتمیل و اینا بود اون موقع. بعد اونجا یه کسی توی آمریکا گفتش که آقا من 25 تا 30 تا از کارهای گودار و مال دهه 70ش که در دسترس نیست و اینا رو همه رو دارم و دونه 5-10 دلار میفروشم. من بهش پیغام دادم که من ایران زندگی میکنم، اگه میشه برای من دونه 5 دلار حساب کن. گفت باشه، ما چون گوداری هستیم فعلا اینا، و برای من ضبط کرد 25 تا کاست رو. خوب که تو هر کاست 4 ساعته تقریبا 3 تا فیلمای گودار رو جا داده بود، چون فیلمای دهه 70ش خیلی هاشون 50 دقیقه 1 ساعت است، مثل جنگ در ایتالیا و شماره 2 مثلا 80 دقیقه است و پراودا 50-60 دقیقه است و نمیدونم ولادیمیر و روزا 60 دقیقه‌ایه و اینا رو همه رو ضبط کرد. بعد من یه فیلم کوتاهی سال 80 ساختم، بهار 80، به نام وصله‌کاری. 12-13 دقیقه 35 میلیمتریه، 1:1 فیلم برداری شده، امین جعفری مدیر فیلم برداریش بود و دو تا قطعه از فیلمای گودار توش بود، یه قطعه از نفس افتاده، یه قطعه از آلفاویل. خب که اصلا فیلم من با فیلم آلفاویل تموم میشد، چون دو تا پرسوناج اصلی فیلم من صحنه آخر فیلم آلفاویل رو دوبله میکردن و توی اون ابراز علاقه که با هم داشتن دیالوگای فیلم میشد جایگزین حرفای خودشون. فیلمو برای خود گودار فرستادم و باش تماس گرفتم. اینجا آدرسش رو سال 2004 یک کسی برای من پیدا کرد از دوستام که دوست نزدیک گودار دوستش بود، اون آدرس رو داد، من فرستادم نامه با دیویدی برای گودار فرستادم و سفارشی هم فرستادم و گودار امضا کرد و اون برگه سفارشی روشون برگر برای تو پس می آوردن که تحویل گرفته شد و امضای گودار رو به این ترتیب به دست آوردم و تو نامه‌ای که براش نوشتم. بعدم سال 2018 که فیلم به اصطلاح لولیوغ دیماژ یا کتاب تصویر اینجا بود، موفق شدم 3.5 دقیقه با گودار صحبت کنم از طریق فیس تایم و اونجا بهش گفتم که من به خاطر شما رفتم زبان فرانسه رو یاد گرفتم و بابا تازه پیر ریسیان فوت شده بود، فوت پیر ریسیان رو بهش تسلیت گفتم، چون یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم لینکلیتر پیر ریسیانه به عنوان جوان‌ترین دستیار اون موقع سینمای فرانسه که 18 سالش بوده. بعد دیگه راجع به کار آرشیف صحبت کردیم چون مربوط به کار خودم میشد و دیگه گدارم جوابایی داد که هست دیگه، اونا رو زیر نویس کردم و گذاشتم هم توی صفحه خودم هست هم مجله فیلم یه باری گذاشت این چند دقیقه صحبتو. در حال خواستم بگم من رابطه خیلی ویژه‌ای با گدار داشتم، از این جهت که تقریبا هر آنچه که حدود 1100 صفحه ازش ترجمه کردم، مصاحبه‌هاشو از زبان انگلیسی و فرانسه به فارسی، اغلبش توی مجله آزما چاپ شده از سال 84 به این ور. همینجور در طول 15 سال 20 سال من اینا رو به تدریج دادم چاپ شد و حتی بعضیش خیلی طولانی بود، مثلا باند صوتی فیلم نامه‌ای به جین رو ترجمه کردم که اون مثلا یه فیلم 50 دقیقه‌ای بود که خود اون مثلا 12-13 صفحه آچار شد دادم آزما چاپ کرد و اینا. حتی به افرادی که میشناختم، مثلا من راول کوتا رو توی سینماتک فرانسه دیدم، اونجا 2-3 ساعت ازش فیلم ضبط کردم، ژان پل بلموندو رو موفق شدم ببینم، آنا کارینا رو موفق شدم تو کن اون سال 2018 که به اصطلاح پوستر فیلم پیرو خوله، عکسی از پیرو خوله پوستر فیلم بود، آنا کارینا رو موفق شدم ببینم. بعد با ژان پیر لئو موفق شدم توی تهران مصاحبه بکنم توی جشنواره فجر که اومده بود به زبون فرانسه با اون فیلم کسب و کار فراز و فرود یک کسب و کار که یکی از فیلم‌های گودار بود که 1985 ساخته بود و رول یکشو خود ژان پیر لئو بازی می‌کرد. اینا رو به قول معروف میدانی و غیر میدانی شاگرد نیکول برنز هم بودم توی سینماتک دیگه و تو نمایش‌های فیلم‌های گودار که مثلا یه فیلمی ساخته بود کانورسیشنز، قطعاتی از چند گفتگو مقصود کانورسیشن با ژان لو گودار، آلن فلشر ساخته بود، رفتم با آلن فلشر آشنا شدم، با نیکول برنز منو دعوت کرد که اونجا دوباره اون جلسه رو من فیلم برداری کردم و بعدا برای برنز فرستادم. خواستم بگم من خیلی با جهان گودار تقریبا آشنا بودم از این جهت که فیلم لینکلیتر بسیار برای من فیلم شخصی هم بود، یعنی برای من یکی از کاندیدای نخل طلا بود به خاطر اینکه خیلی خوب تونسته بود فضای اون دهه رو بیرون بیاره و یک پژوهش کامل راجع به اون دوره انجام داده بود. حتی جاهایی تو فکر میکردی حرفایی که گودار تو دهه 80 میلادی زده رو به عنوان دیالوگ‌های یا مونولوگ‌های از گودار در جواب به هنرپیشه‌هاش یا به تهیه کنندش میبینی اونجا گذاشته. یعنی این تحقیق خیلی کامل بود و از آینده اون سال هم استفاده کرده بود برای شکل دادن اون سال، چون مربوط به خود اون آدم بود.
برای من خیلی فیلمساز جذابیه و دوست داشتنی. به نظر من خیلی دنبال اون چیزهایی رفته که بهشون علاقه داشته و تو حتی تو مدل فیلمسازیشم هیچ وقت یه جا نمونده، هی سعی کرده خودش رو باز تعریف بکنه، اون وجه خلاقی خودش رو در مواجهه با هر فیلمی تو درش میبینی. جدا از اون سگانه ای که حالا در ایران معروف شد، جدا از اون فیلم های اولیش که اون طعم سینمای کاملا مستقلش رو توی دیالوگ نویسی تو فضاها داری میبینی، این وسط یه کارهای جالبی میگم، مثلا یه فیلمایی داره، مثلا فیلمی که شاید یه مقدار کمتر بهش توجه شد تو سالهای گذشته، تو دو دهه گذشته میشه گفت، مثلا این فیلم داره مثلا به اسم فست فود نیشن، رفته طرف یه فیلمی در مورد در حقیقت ضایعات صنعت غذا، فیلمی که بر اساس یه کتاب مستنده تو بیا اینو دراماتایزش میکنه، اون کتاب گزارش تحقیقاتی بوده و بعد تو اون اومدی بر اساس اون یه اینجوری مثلا یه قصه ای دادی بیم. اون پسرانگی که تو یه پروژه ای رو برای خودت تعریف کردی در 15 سال 7 سال 8 سال با بازیگرت که بزرگ میشه هر سال یه ذرهشو میگیری، ببین چه ایده‌ای از یه زمانی داشت که بعداً به یه در حقیقت به سرانجام میرسه و بعد مثلا برسی به یه همچین فیلم.
اینم یه ایده 30 ساله بود.
حالا هم این آقای کلبر مندوسا دلیل داشت که بعدش اومدم رو لینک لیتر، یه جنس علاقهی به سینما در اینا وجود داره. من اینو تو تک تک نماهای فیلم ها اینا یا حتی مواجه های متفاوت اونا، چه مثل کارگردان قبلی که میگم یه نگاه مستقلی داری توی فیلمه و بعدش یواش یواش اون به نظر میاد که فیلمسازی هستی که فیلم زیاد میبینی، چون مندوسا میبینه و مینویسه تو لتر باکس. این خیلی جالبه برای من.
بله، میدونی که مندوسا 14-15 سال خبرنگار میومد کن و بج آبی داشت.
آره ببین اینجا من نمیدونستم اینا. آره اینا خیلی
و بعد شد فیلم ساز.
یعنی اول معلومه یه پرس میومد چند به سینما داره و اینو توی خود فیلم ها تو مواجهش با ژانر میبینی. چیز لینکلیتر یه جورایی در سالهای میگم در چند دهه هست، به نظر من شاید بیش از 3 دهه بشه گفت، به هر حال یکی از مهمترین فیگورای چهره های سینمای مستقل آمریکاست. البته که مرز بین سینمای مستقل و سینمای اون در حقیقت جریان اصلی رو یه جاهایی مخدوش هم کرده، ولی بازم میبینی خیلی از فیلمای بسیار زیاده اصلا حال و هوای فیلمای مستقل رو داره. جالبه برام خیلی، من این فیلمساز برام جالبه و وقتی رفت سر این پروژه هم خیلی برام قابل تحسین بود.
ببین یکی از جذابیت هایی که وقتی نگاه میکنی از نظر فرمی نه فقط از نظر محتوایی فیلمساز موفق شده بهش دست پیدا بکنه اینه که وقتی نشسته مستندای اون دوره رو دیده و فقر تولیدی اون موقع رو که اینا با یک پول یک بودجه یک فیلم عادی باید 4 تا فیلم تولید میکردن بررسی کرده، تو نگاه میکنی میبینی توی این فیلم اومده همین مسیر رو طی کرده. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک صحنه جشن تولد وجود داره، این اومده یه دونه نور 2 کیلو از پایین یه نور 2 کیلو از بالا داده، خب و بقیه شمعه. یعنی اصلا به این فکر کرده که آقا من به این فکر میکنم که این پروژکتورها رو من امروز در اختیار ندارم و در 1950 2 تا 2 کیلو دارم، با این چی کار میکنم؟ و اومده همون کار کرده. اونا چی کار میکردن؟ میدونی همون کار کرده. واسه همین تو نگاه میکنی میبینی جنس سیاهی که توی فیلم حاکمه کاملا یادآور نگاتیوهای ایلفوردیست که مثلا برای فیلم از نفس افتاده تا آلفاویل استفاده شده، یعنی گرین بالا، و این گرین رو باز تولید کرده توی این حال و هوا با نور کمی که اومده استفاده کرده و نورای جنرال. خیلی جالبه، خیلی جالبه. حتی وقتی که میخواد نور رو به یک نور موضعی تبدیل کنه، فاصلهش رو با سوژه زیاد میکنه. یعنی شما تو لانگ شات وقتی یک نور 2 کیلو رو به یک منطقه میتابونی که پروژکتور تو قاب دیده میشه و اصلا نگرانی نداره، چون راجع به میکینگ آف موویه، راجع به ساختن یک فیلمه، و اون پروژکتور رو میبینی، اون نور تو اون صحنه تبدیل به یک نور لکه‌ای میشه و یک، نه یک نور جنرال، یک نور عمومی. خیلی خیلی از نظر
من خیلی خوشحال شدم که تو جزو فیلم‌های یعنی فیلم محبوب امسال بود که سه بار، یعنی فیلم حداقل به خاطر کسی که علاقه که به گودار داشتی انقدر برای جذاب بوده که و دقیق بوده مواجهه، که کارگردان 3 بار رفتی دیدی.
راجب این بخشی که میگی که مرز سینمای شخصی یا مؤلف و مرز سینمای عامه پسند رو مخدوش میکنه، اینجا هم میتونی همین رو ببینی. یعنی ببین، فیلم از نفس افتاده مهمترین مشخصه فرمیش مونتاژشه، یعنی اون پرش ها و جهش هایی که توی مونتاژ ایجاد کرده یکی از شاخص های اصلیه که این فیلم رو از نظر تاریخ سینما و روایی پررنگ کرده. لینکلیتر اصلا وسوسه نشده که این کار انجام بده، یعنی فیلمش توضیح میده وقتی که میرن سر مونتاژ که گودار میخواد چی کار بکنه و چه چیزایی رو نگه داره، اما خود فیلم موج نور که لینکلیتر ساخته کاملا یک مونتاژ کلاسیک رو دنبال کرده. البته که دوربین رو دست داره، درست مثل دوربین رو دست اون، و ترفندهایی رو که توی فیلم از نفس افتاده استفاده کرده برای شما برملا میکنه و رنگامیزی میکنه. یعنی اگر یه جعبه ای رو توی پست پیدا کردن که فیلم بردار رو بکنن توش، که در رو ببنده که وقتی میان تو شانزلیزه معلوم نشه دارن فیلم برداری میکنن، و روی اون رو با یک به اصطلاح روکش چرمی پوشوندن، روش دوباره 3 تا جعبه پستی گذاشتن، این 3 تا جعبه پستی رو به تو نشون میده چه محتویاتی دارن. یکیش نامه ایست مثلا به نیکولاس ری نوشته شده، میدونی، یعنی آدرس فیلمسازهای آمریکایی که تو کایه ازشون تقدیر میکردن تو روی این جعبه ها میبینی. تا این حد جزئی.
از اون فیلم هایی که حالا انشالله پخش بشه و اینا، فکر میکنم که از منتقدای ایرانی و اینا یا برها فیلمساز ایرانی، آقای معتمن خیلی، من یه جلسه ای رفته بودم، اینو همیشه میگم، خیلی سال قبل، نزدیک به 23 سال پیش، ولی خوب یادم، فرهنگ سرای عرسبارانم بودیم. آقای معتمن،
علیرضا رسولی نژاد،
آره، همون دوره،
با 5-6 تا فیلم، بله.
آره آقای معتمن یه جلسه‌اش اومد و من همیشه به شوخی میگفتم هر چی بود و نبود در مورد پشت صحنه و توی صحنه و بیرون و داره از نفس افتاده گفت. حتی میخوام بگم، به شوخی میگم، که تعداد پوکایی که سیگاری که مثلا گودار سر صحنه میکشید من هم تا چیز کرد. برای همین میخوام بگم که این فیلم احتمالاً اگر باگی داشته باشه یا نداشته باشه، اگه چیزی داشته باشه، اینا یکی دیگه از آدمایی که بعد نیست آدم باهاش صحبت کنه، ببینیم، چون انقدر شیفته اون جهانه آی معتمنه که حالا ایشالا فیلم بیاد بیرون و ایشون هم ببین و بعدا بتونیم باهاش صحبت کنیم.
البته فیلم یه دونه باگ برا من داشت، و اون یه دونه باگ این بود که تمام شخصیت های اون دوره رو که به اصطلاح با گودار در ارتباط بودن معرفی کرد جز هانری لانگلوا. یعنی سراغ سینماتک میری، ژانروشو میبینی، روسیلینی رو میبینی، میخوام بگم کسایی که دورتر بودن رو میبینی، ولی
چرا
هانری لانگلوا رو تو فیلم نمیبینی؟ عجیبه،
یه خود به نظر میاد آمدانه است همچین کاری ها.
آره ببین، این میخواسته فضای کایدو سینما رو بعد از مرگ بازن و در دوره‌ای که این تیم 5 نفره از دید او، این 5 نفر اصلی ژاک ریوت و اریک رومرو، شابرول و تروفو و گودار، این 5 نفر رو بیشتر بهش بپردازه و با اینا حرکت بکنه. ولی برای من به عنوان یک سینفیل سهم هانری لانگلوا اینجا غایب بود.
حالا اینم جالب شد، این از اوناست که بعد خود کارگردان گفت که چرا. آقا صحبت از دوباره چهره سینمای مستقل با لحن مستقل شده. یکی از افرادی که من برام جالب بود فیلمش آخرین روزها به نمایش در اومد، همه هم خیلی از فیلم تعریف کردن ولی خب به نظرم دست خالی اومد بیرون، فیلم کارلی رایکارد بود، مسترمایند. برای من توضیح بده این فیلم چطور شده بود و چرا اینجوری شد، چون همه داشتن تعریف کردن فیلم خیلی دست خالی اومد بیرون. من فکر کنم کارگردانی چیزی بود، کاری کارگردان زن و
جالب ترین نه جالب ترین چیزی که تو فیلم بود بازی بازیگر مردش بود، جاش اوکانر. ببین جاش اوکانر دو تا فیلم تو بخش مسابقه داشت، یکی به نام هیستوری آف ساوند، تاریخ صدا، که توی اون یه رولی داشت، رول اصلی بود، و اینجا درست عکس اون، یعنی اونجا یک مرد بسیار باهوشی که بعداً به استاد دانشگاه تبدیل میشه و پژوهشگر و فلان اینا، و اینجا یک مرد جوان خلمشنگ، پسر یه قاضی بزرگ، پسر بزرگترین قاضی یه شهر کوچیک آمریکایی، که شبانه روزش تو یک موزه میگذره و عاشق چند تا تابلوهای این موزه است و اصلا بعد کارهایی که انجام میده حیرت آوره. اینقدر خوب بود، خیلی فیلم طنز درجه یکی داره، خب یعنی اصلا زور نمیزنه، طنزا همه طنز موقعیت، یعنی فکر کن وقتی یه کسی دزدی میکنه توی یه شهر کوچیک، اولی اتفاقی که میفته اینه که پلیس میره سراغ مظنونین همیشگی دیگه. تو اون شهر کوچیک مثلا مگه چند نفرن؟ 4-5 نفرن. سریع اونا رو میگیره، اونا هم چون همه مشروط بیرونن بلا فاصله طرف رو لو میدن که گیر نیفتن. یعنی شما تو 15 دقیقه اول بعد از دوزی میبینی گیر افتاد طرف، و بعد یه دفعه یارو خودشو معرفی میکنه میگه من پسر فلان قاضیم، بعد پلیسا به هم نگاه میکنن بابای تو فلانیه؟ میگه آره. میگه به نظر تو باید بگیری بهش؟ بعد میگه نه، جواب قاضی رو چی بدیم؟ یعنی یارو رو ولش میکنن و میرن. خب بعد یارو از شرم باباش وقتی بهش زنگ میزنه که این چه کاری بوده تو کردی، فرار میکنه از شهر. خب یعنی اصلا یک طنز فوق‌العاده موقعیتی داره و درست مثل عصر جدید چاپلین تموم میشه. یعنی یه قسمتی از عصر جدید خاطرت هست که یه پرچمی از عقب یه نیسانی که داره آهن میبره میفته پایین، چون پرچم ظاهرا قرمز، آره، و این ور میداره که به یارو بگه آقا این افتاد مثلا، و بعد ناگه ها تظاهر کننده ها پشت سرش میرسن. یعنی تو اینجا قشنگ میبینی که یارو چقدر ادای دین بروزی به عصر جدید که دیگه یک مش هیپی تو 1970 در اعتراض به جنگ ویتنام ریختن تو خیابون و این از یه جایی که دزدی کرده در رفته و یه دفعه قاطی این تظاهر کننده ها گیر پلیس میفته، یا اصلا نمیدونه چه اتفاق داره اونجا میفته ولی ماشین پلیس اینو میبردش. میدونی طنزش فوق‌العاده بود. و من به عنوان کاندیداهای خودم توی حدسی که شب قبل از به اصطلاح اختتامیه زدم این بود که به جاش اوکانر به خاطر بازی احتمالاً یک شانسی بدم، برای اینکه اینقدر این خوب رول یک پسر جوون حالوی آموزش ندیده شهر کوچیک آمریکایی رو که همه چیز توش حوصله سربره و یارو دست به دوزی میزنه که یه تغییری تو این زندگی لعنتی روزمره به درد نخور ایجاد کنه به وجود بیاره. اینقدر خوب این فضا رو ساخته بود، دوباره سراغ تاریخ رفته بود دیگه. یکی از چیزهایی که جالب بود اینه که تقریبا تو اکثریت فیلم‌ها شما این رویکرد تاریخی رو میدیدی، یعنی حتی تو فیلم پناهی اگر به 5 سال پیش، اگر به 4 سال پیش هم برمیگرده، فیلم یک رویکرد تاریخی نسبت به موضوع سرکوب داره. میدونی که آقا شما مقطع به مقطع، منی رو که امروز مثلا فرض کن 30 و چند سالمه، تا اونی که 20 و چند سالشه، تا اونی که ما دیگه نمیتونیم آیندمون رو بسازیم تا شما سرکوبگرا اینجا هستید، ما دیگه از ساختن یه خانواده عاجزیم. میدونی حتی که در لباس عروس باشیم در آخرین لحظه ممکنه ما دیگه عروس نشیم، میدونی، به خاطر موقعیتی که برای ما به وجود آوردی. مثلا این نگاه تاریخی تقریبا تو قالب فیلم ها بود. خیلی برای من جالبه که امسال لاغل بخش مسابقه نشون میداد چقدر گذشته دستمایه یه جا، حتی خود همون تاریخ هیستوری آف ساوند که میگم همین بود، اصلا راجب صفحه جمع کردن ها بود. یعنی این یک موضوعی بود که فضاسازی یک دوران دیگه چقدر میتونه کمک کننده باشه که شما به مسابقه کن راه پیدا کنی. امسال این فرمول همیشگی نیست طبعا، ولی امسال اینطور بود.
کار کلی رایکارد یا کایلی رایکارد یا کلی رایکارد باز هم اون لحن کمینه فیلم‌های قبلیش رو داره می‌بینی دیگه. چون حالا من توضیح بدم که یعنی شما مثلا ببین مدلی که با وسترن برخورد می‌کنه یه واقع گراییه. البته ببین کلی رایکارد
در واقع یه ناتورالیسمه، یعنی حتی آره. از واقع گرایی هم اونورتره. یه ناتورالیسمه به این معنی که اگر یک موضوعی 2 دقیقه طول میکشه مثل اون شیر دوشیدن گاوه، تمام این 2 دقیقه برای که تو میدونی این اضطراب دزدی توی این هست و تو اطلاع داری که این شیر گاو داره دزدیده میشه، خب، و تو میگی هر آن ممکنه صاحب این گاو سر برسه. تو فیلم قبلیشو میگم اینو میبینی، اینجا هم همینطوره. یعنی تو میبینی که این مسیری که اینا دارن طی میکنن پلاستیکش به تماشاچی نمایش داده میشه.
من تو مجموعه فیلماش تنها فیلمی که به نظرم یه مقدار خارج از این فرم در حقیقت میشه گفت ساختاری یا بیانی یه خود بیرون زده از اونها بود، همون فیلم نایت موفزش بود. من احساس میکنم اون فیلم یه مقداری با فیلمای دیگه حال و هواش یا مدل اجراش و اینا فرق داره، حتی میزان هیجانی که تو فیلماش، چون اون فیلمی که وسترن ساخته بود، چون ویندی و لوسی، حتی سرتن بود، حتی همین فرست کا که شما گفتی، و البته فیلم قبلیش فیلم شوینگ آپ بود که در مورد یه برگزاری نمایشگاه آرت، حالا نمایشگاه هنرهای تجسمی توی یه همون یه شهر کوچیک و اینا در حقیقت بازم بود و اینا. توی نایت موو چون که در مورد یه گروهی بود که از این در حقیقت محیط زیستی هایی بود که میخواستن یه سدی رو منفجر کنن و یه شرکتی که به نظرشون داره محیط زیست رو تخریب میکنه چیز بکنن، و خب بعد کارشون در هم پیچیده شده بود و افتاده بودن به جون هم دیگه اینا، خیلی اون این مدلی که ما داریم میگیم و توی اون فیلم ها نمیدیدم توی اون حالا نایت موز. ولی پس این فیلم هم با توجه به
بله خیلی خوددار،
خیلی خوددار،
باز ببین همین این خیلی اعتماد به نفس سازنده فوق‌العاده بالاست. دلیلش هم خیلی ساده است. ببین اون موقع انتخاب سوژه رفته سراغ 1970، خب 1970 چند تا ویژگی داره، وسط جنگ ویتنامه، یعنی اصلا لزوم نداره شلوغ کنی، یه صدای رادیو یه تصویر تلویزیون میتونه آشفتگی موقعیت اون زمان آمریکا رو و دوپارگی و دودستگی موافقین و مخالفین جنگ رو نشون بده. خب بعد یه شهر کوچیک رو انتخاب کرده که تو فکر کن مثلا میخوای توش یه دونه پونتیاک رو نشون بدی، پونتیاک 1970، و مثلا یه لوگوهای اون موقع که میبینی یه لوگوی بیمه که پشت شیشه است که تو وقتی رو پرده نگاه میکنی اندازه کله آدم دیده میشه، این عدد 1970 رو چه گندگی نوشته که پلیس از دور که میبینه بفهمه که مثلا این بیمهشو داده، معاینه فنیشو داده، میفهمی چی میگم. یعنی از اینا استفاده کرده و 3 تا 4 تا آدم که دوستان این پسر جوان هستن که از کوچیکی و بعد تو شغل خانوادگی اینا فضاهایی که توش زندگی میکنن خیلی آروم به خاطر قصه‌ای که داره پیش میره تو ذره ذره کشف میکنی. این که این آدم زن داره، 2 تا بچه داره، روزمره پدرشو در آورده، که نه اینکه به معنی اصلا این آدم بیکار آتل و باطلیه، به این معنی نیست که آدم سخت کوش و سختکاریه، ولی پدرشو در آورده به این معنی که جوانیست که انرژیاش توی این محیط تخلیه نمیشه. این زمینه سازی رو خیلی خوب انجام میده، خیلی، و میگم خیلی خود داره، اصلا عجله ای نداره و یک طنز خیلی زیرپوستی هم برای فیلمش در نظر گرفته که من البته باید بگم بعضی دوستان ما وسط نمایش این فیلم سالن رو ترک کردن و معتقد بودن فیلم خیلی شله، در حالی که به نظر من اینطور نبود و خیلی آره اون مثل همیشه با تومنینه بدون نگرانی از اینکه تو چرا این اون ریتم و اون شتاب و نمیاری تو کار، بابا صبح موضوع سرقت دیگه، بجو یه کاری بکن، اینقدر راحت انجام میده که تو میخندی برای که اون پروسه رو اینطوری میخواد.
Thank you.
بریم سر وقت این فیلم ادینگتون که خیلی سر و صدا کرد و حالا خیلی‌ها گفتن یکی از ضعیف‌تریناشه، بعضی‌ها گفتن چه... خب برام یه مقدار بگو ببینم چه جوریه. برای این کارگردان سابقه این سه تا فیلمش برای ژانر وحشت بوده، فیلم‌های قبلی تقریبا میشه گفت، و فیلم خب قبلی همون فیلم قبلیش همون بومی ترسد دیگه، درسته؟ همون
من واقعیتش فیلم‌های قبلی آری آستر رو ندیدم و یه چیز هیچی ازش ندیدم. داره این چیزی که برای من جالب بود اینی که حتی مثلا من تنها کسی رو که شاید کنجکاو شدم برم فیلم قبلیشو ببینم که دیدم امسال تو کن هست، خانومی بود که رئیس هیئت داوران بخش نوعی نگاه بود و قبلا با فیلم 2023 با فیلم How to Have Sex تو بخش نوعی نگاه جایزه برده بود. من رفتم فقط اون رو دیدم که ببینم این کیه که شد رئیس بخش نوعی نگاه و اصلا این سیاست های مثلا انتخابیشون بابت چیه. یک بخشیش هم این بود که خب من همیشه قبل از اینکه بیام، اصلا خیلی مسئله خصوصیه، قبل از اینکه سفر بیام دو سه تا کار اداری خیلی تداخلدار دارم که برای تمام سال منو درگیر میکنه. اون قضایا چند هفته چون طول میکشه و تا 10 اردیبهشت من درگیر اونا هستم، معمولا تا قبل از 20 اردیبهشتم خارج میشم. اینه که نمیرسم مثلا وقتی کن اعلام میکنه، فقط کاری که میکنم اینه که توی جلسه مطبوعاتی که رسما فیلم ها رو اعلام میکنن میشینم پای صحبت اینا و از رو پیچی که رو فیلم ها انجام میدن تصمیم میگیرم چه فیلم هایی رو ببینم. امسال تصمیمم رو مسابقه بود و کنجکاوی گوش کردم ببینم چیزی هست که خیلی چنگی به دل بزنه که برا من نبود، در حالی که سال پیش مثلا تیر فرمود دست فرمونایی میداد موقع کنفرانس مطبوعاتی که من مثلا 6 تا فیلم از نوعی نگاه رو انتخاب کردم ببینم و 4 تاش جایزه برد و یکیش مثلا مثل داستان سلیمان حتی 2 تا جایزه برد، 4 تا سزار برد، خیلی فیلم موفق بود. اینایی بود که پیچ کرده بود دیگه. امسال مثل این که ازش خواسته بودن جهت نده، برای همین ما هم به قول معروف چیز نبودیم. یعنی وقتی تو جلسه مطبوعاتی میشستی هی میگفت این اینه، یعنی فقط فیلم ها رو معرفی میکرد، پیچ نمیکرد به صورت یه خطی دو خطی، جز فیلم ریچارد لینکلیتر که خب به دلیل علاقه و سینفیلیش و مسئله از نفس افتاده به اصطلاح چند جمله راجبش گفت. بنابراین من هیچ کنجکاو نبودم که فیلم های قبلی آری آستر رو ببینم و حتی باورت نمیشه من روزی که بلیط رو برام باز میکرد میفهمیدم که من امشب میتونم برم این فیلمو ببینم. این برای خودم باز یه کمی توی آموزه هام هم هست که هیچ، یعنی چون اون چیزی که به ما ژان دوشه یاد میداد این بود که خب شما باید برید تو فضای ریسپتیو، یعنی فقط بحث دریافتت از جهان فیلم باز باشه در اون لحظه، حالا اینکه بعدن میری چی کار میکنی اون یه بحث دیگه است. ولی فیلم آری آستر رو بدون هیچ زمینه ای و با ذهنیتی که خیلی خوب دارم میرم یه فیلم 2 ساعت و 40 دقیقه ببینم و ببین چند تا چیز به من کمک کرد. اول این که من به خودم گفتم که خب این بازیگر که رول اول فیلم رو بازی میکنه کسی نیست که هر پروژه‌ای رو قبول کنه، خب بنابراین حتما نقش براش فراز و فرودهایی داشته و احساس کرده که جای مانور داره که داره این کار رو انجام میده. یواکیم فونیکس رو میگم که رول پلیس رو داره. بعد وقتی رفتم فیلم رو دیدم، خب اولش که شروع شد و دیدم که توی دوران کووید هستیم، خیلی برام جالب بود ببینم که این میخواد از کووید، دوران کووید چه استفاده ای بکنه و خب خارق‌العاده بود استفادهش به نظر من، از این جهت که ببین کووید مهمترین مسئلهش چی بود؟ confinement یعنی قرنطینه دیگه. خب یعنی کسی حق جابجایی، حق تردد نداره و ممنوعیت تو یک فضای کوچیک شهری که پلیسش داره از اول اعلام میکنه آقا اصلا نه کسی به این شهر وارد میشه نه کسی از اینجا خارج میشه، اصلا کووید به اینجا نیومده، برای چی دارین قوانین سختگیرانه برای تردد و عبور و مرور مردم میذارین؟ یعنی خود مجری قانون با مردمه، بسیار مرد مهربونیه، تمام دورگردایی که یا کارتوخوابایی که تو منطقه هستن رو میشناسه، از حقوق اینا دفاع میکنه، یعنی معتقده که کافه ها حق ندارن بگن ما اینا رو راه نمیدیم چون الکلی هستن یا بو میدن یا نزاکت ندارن مشتری رو میپرونن، باید به هر حال به عنوان یه شهروند به اینا توجه بشه. و بعد آرام آرام شما متوجه میشین که آقا یه چیز دیگه زیر پوست این شهر جاریه و اون قدرت های بالادستی هستن که حالا میخوان جلوی این پلیسی که میخواد این قوانین ترددی رو زیر پا بذاره و بعد یواش یواش تبدیل به یک رقیب انتخاباتی بشه برای به اصطلاح شهردار اون منطقه، آرام آرام براش تله بذارن. و این آدمی که شما فکر میکردی تجربهش توی این شهر کوچیک، نهایتا اینه که با مردم خیلی دوسته و از طریق چون از خود جنس خود این مردم هم هست و اهل این منطقه است انتخاب شده و زمینه ای فراهم میکنه. ببین درست مثل فیلم دمستر، اگه یادت باشه توی دمستر پل توماس اندرسون یه کاری با این میکنه، با یاکین فونیکس میکنه که یعنی احساس میکنی روان اینو اینقدر میکشه از دو طرف، روان شخصیت رو میکشه از دو طرف که یک به مرز جنون میرسونه اینو، یعنی اینو از مرز جنون بعد از جنگ میاد تا به درمان برسه، به تراپی برسه که موفق میشه، یه جاهایی دوباره از کوک خارج میشه. و اینجا شما میبینی یه آدم بسیار مهربان و متعادل آرام آرام از کوک خارج میشه و اینو سیستم، سیاست، رقابت و به اصطلاح فضای رقابتی که هم توی آموزش همه کشورها هست، ببین خیلی فیلم نکتش از این نظر جالبه که نشون میده بشر نوع آموزش رو جوری طراحی کرده که جز در زمینه رقابتی امکان رشد برای خودش نبینه. خب و یه آدمی رو که میخواد بیرون از این بازی بازی کنه رو میخواد حذفش کنه. خب و این شخص در مقابل این نگاه حذفی وای میسه یا طغیان میکنه و اصلا تبدیل به یک هیولای غیر قابل مهاری میشه که نه آرام آرام ناگهان شما ازش میترسی. یعنی وقتی یک تصمیمی میگیره از یه جای به بعد این تصمیمی میگیره، این تصمیم رو وقتی شروع میکنه به اجرای کردن از اونجا دیگه شما اصلا از این آدم میترسی، یعنی غیر قابل پیشبینی میشه. و تمام اون زمینه اولی که فیلمساز چیده بود برای اینی که تو فکر میکردی داره شخصیت رو به تو معرفی میکنه، تمام اونا تبدیل به دورریز میشه. یعنی تو میبینی نه 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 این دیگه پا تو مسیری گذاشت غیر قابل بازگشت. خیلی فیلم ها وقتی این تغییر شخصی رو دیدم خیلی چیزا به یاد من اومد. مثال بهت بگم، مستقیما ربطی نداره، همه فیلم شاینینگ رو دیدن. ببین شاینینگ وقتی که جک تورنس یا در واقع جک نیکلسون قاطی میکنه، تا جایی که اون تبر رو تو سینه اون سیاپوستی که میاد اینا رو نجات بده نزده، تو فکر میکنی همه چیز قابل برگشته. یه دعوای زن و شوهریه، زن و بچه از هم فاصله گرفتن اینا. وقتی اون مرتکب قتل میشه در واقعیت و دیگه خیال نیست و آقای گریدی نیست که دختراشو کشته و یا از تو اتاق پیر زنه اومده بیرون یا اون دوقلوها، اینا فکر میکنی همه میتونن خیال باشن و ما تو حاشیه امن هستیم برای این خانواده. لحظه این که اون تبر از پشت ستون میاد بیرون و میکاره تو سینه اون شخص، تو میگی تموم شد دیگه درست نمیشه. میدونی اینجا هم همینه، مثل مخمل آبی هم همینه، یه جایی که دیگه تو کله یارو شلیک میکنه، تو کله دنیس هاپر شلیک میکنه، تو فکر میکنی دیگه بازگشتی وجود نداره، این درام دیگه نمیتونه برگرده به تعادل چون یک فاجعه اتفاق افتاد. از این نظر من معتقدم داورا اصلا نفهمیدن.
به نظرم نه تنها داورا، ببین من فیلمو ندیدم خب و اینم حالا جالبه بگم، من فیلمای قبلی این کارگردان رو هم به اون اندازه‌ای که خیلی، چون حالا شما گفتی ندیدی، به هر حال آریاسه یکی از اون کارگردانایی که خیلیا در موردش به خصوص با دو فیلم اول، به خصوص با دو فیلم اول او رو در کنار رابرت ایگرز و یکی دو نفر دیگه از این کارگردانای همین دهه، میشه گفت از دهه دوم قرن 21 به هر حال اینا کارگردان نوظهور و صاحب سبک یه جور چیزی میشناسن، انتظار فیلماشون رو میکشن و یعنی در حقیقت پروژه انگار با یه سبکمندی شخصی یا یک جهانبینی و یه نوع نگاه گره خورده. من حالا جالبه
یه هوشمندی
کارگردان حالا خیلی با جهانش اخت و عجین نشدم، ولی اینجوری که داری توضیح میدی و فیلم به فیلم قبلیشم که همون بو میترسد یه فیلمی بودش که همین دنیا از دید یک آدم مجنون داشت روایت میشد، بیان میشد. برای همین ما هر چقدر جلو میرفتیم داستان یه آدمی بود که قرصش نخورده بود و به واقع داشت هر چقدر میرفت جلو اوضاع خرابتر میشد در لحاظ روانیش و دور و برم همینطور. اون الان خیلی چیز ندارم چون یه وجوه شخصی و روانکاوانی و اینام داشت، ولی این فیلم میگم من مختصاتی که توی نقد میگم من نقدارم کامل نخوندم، فقط یه نگاه گذرا کردم، ولی با مختصاتی که شما توضیح دادید و تو بعضی از نقدهای دیگه هم دیدم یا یادداشتا دیدم، از اون فیلمایی که تماشاگر رو به هم میریزه، یعنی یه چیزیه که تو نمیتونی انگار بهش اتکا کنی، به شخصیت، به وضعیت، به آدما، به موقعیتی که داره پیش میاد و همه چی در یک بی‌ثباتی انگار از یه جای حالا همونجوری که شما میگی به سر میبره و ابعاد جنون آمیزش هی بیشتر میشه. برای همین میگم اینم از اون فیلماییه که انگار اگر باهاش بفهمیش به نظر میاد که ازش خوشت میاد، ولی بعضی به نظر میاد انگار از تو بازیش بیرون میافتن و دیگه نمیتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. برای همین نقد خیلی‌ها اینو به عنوان یکی از ضعیف‌ترین فیلم‌ها ارزیابی کردن. فقط داورا نبودن، میخوام بگم نقدام این بوده این فیلم در کنار فیلم دو کورنو جز فیلمایی بود که به نظر میاد منتقده یه انتظاری داشتن، این انتظارشون برآورده نشده. حالا چه انتظاری
داشتن؟ در مورد دو کورنو اینطور بود.
آره
در مورد دو کورنو اینطور بود. حالا اینو بگم، ببین دو تا نکته توی فیلم آری آستر بود. اولا یک هوشمندی استثنایی به خرج داده بود که دو تا آدمو تو فیلمش آورده بود، یکی همین یواکین فونیکس بود و یکی داریوش خنجی به عنوان مدیر فیلم برداری، برای اینکه از پلانهای عادی دکوپاژ کلاسیک که سوژه رو تعقیب میکنه، به موقع کات میزنه، جای دوربین رو عوض میکنه، قصهش رو روایت میکنه، تو نیمه اول فیلم آرام آرام تبدیل میشه به لانگ تک های به اصطلاح تعقیبی. خب و تو یک فضای مخوفه، ببین ما دو مدل، یک سری فضاهای بسته مخوف داریم، یک سری فضاهای باز بیابونی داریم، یعنی تو داره از جاهای شلیک میشه و تو جایی برای پناه گرفتن نداری، این از مدل دومه. خب و دوربین تمام مدت 360 درجه داره میچرخه. ببین نورپردازی کردن یک همچی صحنه هایی، اونم توی شب توی فضای باز که چیزی نیست که تو نورتو روش سوار کنی، یعنی دور تا دور خالیه میدونی، و یک شهر نیمچه متروکه به خاطر قضیه کووید و همچنان یک طبقه است. خب یک شهرک در واقع مدل آمریکایی خارق‌العاده عمل کرده بود داریوش خنجی تو این چرخشایی که این به اصطلاح میگشت که ببینی تیرا داره از کجا شلیک میشه و هر آن ممکنه اینو از بین ببره. خب این دوتا هوشمندیه به اصطلاح کاستینگش، چه برای جلوی دوربین چه برای پشت دوربین، این خیلی قابل توجه بود که سطح فیلمو بیاورد بالا. دومین مسئله توی سناریوی فیلم بود. ببین نه تنها یک آدمی رو که به اصطلاح تو باش همزاد پنداری میکردی و یک انسان مهربان میپنداشتیش، بلکه به زیردستای خودش اتهام میزنه، یعنی تو میدونی که این خودش این کارو کرده، با اون زیردستا اتهام میزنه و موجودات معصوم دیگری رو وارد این چرخه میکنه.
ببین میگم این مدلی که داری از فیلم توضیح میدی، گفتم خدمت توی صحبت قبلیمونم، من احساس میکنم که یک سری فیلم ها چیزی رو تو ذهن تماشاگر یا منتقد خیلی مخدوش میکنن که انگار وارد موزگیری میشن به صورت خواسته ناخواسته. من احساس میکنم سال گذشته کایند آف کایندنس یه همچین کاری کرد. حالا میگم نمیدونم تو خیلی با فیلم اوکی هستی یا نه، ولی این فیلم
من آره من دوست داشتم.
آره ولی این فیلم من به نظر میاد که منتقدا رو خیلی به یه جایی رسونده و تماشاگراشو
ما گرفتاریمون اساسا توی دوران جدید خود منتقدا هستن حامد، یعنی درک و دریافتشون خیلی با پیش زمینه است متاسفانه. یعنی فکر میکنن که میرن که مچ فیلم سازو بگیرن، نمیرن که جهان فیلم سازو درک بکنن. میدونی میرن که ببینن آقا کجا میشه ایراد گرفت. این نمیدونم چه روحیه یک واقعا در سراسر دنیا هم خیلی این الان باب شده ها. یک نکته دیگه هم اینه که در مورد فیلم لین رمسی صادق بود، در مورد اینم صادقه، این هستش که آقا وقتی شما یک فیلم 2 ساعت و 40 دقیقه این شکلی رو که موتورش قراره تو ساعت دوم روشن شه برای اینکه قراره یک پیچ عظیمی بزنه فیلم، خب و زمینه هایی که داره میسازه در واقع تمامش آدرس اشتباهیه که فیلمساز داره میده آمدانه برای اینکه میخواد یک شوک سهمگین به شما وارد کنه. همین کاری که فیلم سرات هم عیناً انجام میداد. یعنی فیلم سرات هم درست یک ساعت اولش یه جوری بود که یک سری از منتقدینی معروف مثل محمد عبدی از سالن رفتن بیرون، گفتن چیه چرا شروع نمیشه، گفتم محمد بمون داره جالب میشه. و تو ساعت دوم اصلا یه چیز استثنایی شد که داورام انگوش بدهن واقعا موندن و خیلی معتقد بودن جایی اینو داشت که نخلو بهش بدن. اینجا گرفتاری این فیلم در مورد به اصطلاح فیلم آری آستر این بودش که 10 شب نمایش داده شد. یعنی ببین دوباره در خستگی 10 شب شما میری تا 12:40 شما رو نگه میدارن. یه وقتی هست یه فیلمی بود عبداللطیف کشیش ساخته بود 4 ساعت بود، خب حتما دیدی که تمامش راجب دختر پسری است که میرن تو یک به اصطلاح دیسکوی تا صبح اونجا و 4 ساعت خودشون رو تکون میدن،
بعد آخرشون رو تکون میدن.
آره ببین 4 ساعت و مردم میشستن برای اینکه هیچی نداشت فیلمه. یعنی تو فقط رفته بودی داشتی بدن زنا رو میدیدی، میدونی، و این رقصا و رومیله و فلان و اینا رو میدیدی. و من وقتی ساعت 2 صبح بود نصف جمعیت سالن اومده بودن تو سالن دوبوسی، ما بودیم عقب سالن یه جایی هست که مثلا یه 10 متر فاصله است تا صندلی ها شروع شه، همه داشتن تو این 10 متر قدم میزدن و به پرده نگاه میکردن، گفتم تمومش کن میخوام بریم دیگه. میدونی نمیخوام من فیلمو ترک کنیم ولی 4 ساعته. اونو میگم چون هیچ پلاتی نداشی، چیزی رو تعقیب نمیکرد، یه شو بود و اونو میتونستی تو ببینی. ولی یه فیلم این شکلی که جزئیات خیلی دقیق بازیگری داره، سناریو داره، چیدمانهای خیلی دقیقی داره که میگم به تو آدرس اشتباه بده برای اینکه قرار یک شوک عظیم در تو ایجاد بکنه که ببره تو رو به سیستم، یعنی از اون آدم فراتر بری و بفهمی که آقا سیاست در این کشور اینه و تو رو معصوم اجازه نمیدن بمونی، نمیذارن تو آدم خوب بمونی، هرچی هم زور بزنی شلوار تو از پاد در میارن، خلع سلاح چیه، حیثیت تو به باد میدن، میدونی، و تحقیرت میکنن برای اینکه گفتی بیا ذره صدای موسیقی رو کم کنی، درسته نه دیوار از قفس برای تو دیگه میشه یه خورده کمش کنی ما بتونیم با هم حرف بزنیم، اونجا هیچ کاری انجام نمیدی ولی وقتی میای بیرون تماشاگر همش منتظره ببینه تو با این تحقیر چه برخوردی خواهی کرد.
مدل مواجهه تو با این فیلم به آدم یه انرژی میده که فیلمو ببینه. منم الان میگم واقعا جزو فیلمایی که اشتیاق دارم بشینم ببینم، به خاطر اینکه احساس میکنم که احتمالاً تو فیلم یه چیزایی هست که شاید نگاه حالا با اون نگاه من به جهان اطرافم یا میزانی از بدبینی من تطبیق میکنه، حالا نمیدونم که جوری هست. آقا یه فیلم دیگه امسال،
یه جمله دیگه فقط راجع به این بگم، ببین شما محیطی که انتخاب میکنی وقتی میری یک به قول معروف شهرستانو انتخاب میکنی، خلقیات، دسترسی ها، نوع زیست اون منطقه بومی رو وقتی در نظر میگیری اون وقت میفهمی چه کار داره میکنه فیلمساز، چرا این محیط رو انتخاب کرده. این فیلم های قبلی همین آقایی که آنارا رو ساخته بود، شان بیکر، میدونی اون پروژه فلوریدا بود، فلوریدا پروژه بود، خب ببین اصلا اون محیط داره اون قصه رو میاره، اینش جالبه، اینم همینه. Thank you.
نکته‌ای که گفتی در مورد روی کرده به تاریخ، من حالا میخوام بگم که به نظر میاد دو تا سه تا فیلم دیگه هم هست در یک وضعیت مالی خولیایی، در یک وضعیت جنون‌آسا دارن جهانشون رو به تصویر میکشن. فیلم دیگه‌ای که به نظر من به نظر میاد که به تدریج وضعیت جنون‌آسایی پیدا میکنه فیلم رین رمزیه. بازم حالا همون که گفتم خیلی ها میگفتن این بازم انگار یه انتظاری داشتن، انتظار برآورده نشده، یه سری ها بهترین فیلمه، یعنی خیلی فیلمه، به هر حال فیلم پیشبینی ناپذیری اینم هست. یعنی به نظر میاد که از نوع تدوینی که به کار برده، روایت این آدم زنی که به تدریج روانش از هم گسیخته میشه، حتی جالبه که جنیفر لارنس داره نقشی رو بازی میکنه که پیشترها برای آریون به نظر میاد برای آرانوفسکی تو فیلم مادر علامت تعجب هم همین رو تقریبا بازی کرده بود، اونم یواش یواش زنی بود که روانش اصلا گسیخته میشد، در جهان اطراف ترکیب جنون‌آسایی پیدا میکرد. حالا تو مواجهه چطور بود فیلم لین رمزی؟ چون خیلی منتظر این فیلم هم بودن دیگه، بعد از اون لتس تاک اباوت کوین خیلی ها منتظر فیلم از جدید این خانومه فیلمساز بود.
چند تا از فیلم ها که ساوند آف فالینگ هم جزوشه و این فیلم لین رمزی هم جزوشه، یک موضوع و مادران جوان برادران داردن هم جزوشه، منتها با پرداخت های متفاوت. راجب چی هن؟ اینا راجب ریجکت شدن هم، راجب دفع شدن انسان ها توی یک موقعیت تازه، یعنی بعد از مادر شدن. حالا توی ساوند آف فالینگ بچه ها اینطوری هن، یعنی بچه ها اومدن و توی بازی قایم موشک تو ببینی بچه از بالای درخت فریاد میزنه من اینجا و هیچ کس صداشو نمیشنوه و همه میرن، و یه جای دیگه میبینی مادری با دو تا بچهش مثلا دارن میرن شنا میکنن، آبتنی میکنن، وقتی برگشت با یکی از بچه‌هاش داره تعریف میکنه میره و اون دومی یه چیزی میره تو پاش میگه مامان مامان صبر کن صداشو مادر نمیشه، و ناگهان چشمو میکنه میبینم اونا 500 متر دور شدن و اینو جا گذاشتن. حالا فیلم لین رمزی داره چی میگه؟ یک دختر زیبای قد بلند چش آبی بلوند که جنیفر لارنس باشه، سکسی، با یه پسر جوان اومدن توی خونه اجدادی پسره مستقر بشن توی فضای متروک و با یک عشقبازی ببروار فیلم شروع میشه تو همون فضای کهنه و تو فکر میکنی واو با چه فیلمی طرفی، و بلا فاصله تو 10 دقیقه اول به شما نشون میده که این حامله شد و زایید و مرد نمیخواد دیگه، این زن فکر میکنه که بوش عوض شده، خواسته نمیشه و ریجکت میشه و مرد بروش نمیاره که من دارم تو رو ریجکت میکنم، ولی این از نشانه ها میفهمه چون تمام رفتارها عوض شده و گریپاش در واقع از اینجا شروع میشه، یعنی اون میفهمه وارد جهانی شده که یک رولی بهش واگذار شده، یه بچه رو دستش گذاشته شده، حالا دیگه هیچ کی اینو نمیخواد چون این دیگه یه مادره نه یه دختر سکسی که تا 1 سال پیش بود. این پیشفرض اولیه فیلمی، میدونی که فیلم اقتباس از یه رمانه. خب و توی رمان لین رمزی هم گفته بود که خیلی تلاش کرده بود که تقریبا تمام ابعاد رمان رو حفظ بکنه توی فیلم، یه بخشی از این تکراری که توی این رفتار اتفاق میفتاد برای این بود که این داشت به شکل سینوسی اینو به یک به اصطلاح انفجار میرسون این هنرپیشه رو، به جایی که تو ببینی دیگه حالا از همه اخلاقیاتی که تو یک زوج باید وجود داشته باشه میزنه بیرون و نمیتونه دیگه جا بشه، برای اینکه این ایگنورنس رو یا این ریجکت شدن رو، این نادیده گرفته شدن رو نمیتونه تحمل کنه و جایی هم رفته که نه دوستی داره نه آشنایی داره و نسل قبلی هم که داره اونجا زندگی میکنه که مثلا فرض کن مادر شوهرش باشه، اون این ریجکشن رو پذیرفته و هرچی با او حرف میزنه اونا رو میگه آره همینه. بعد یه جاهای این فیلم تو رو یاد چه فیلمی میندازه؟ وقتی این گریپاش روانی میکنه، کی دیگه تو تاریخ سینما این میزان ندیده گرفته شده؟ A Woman Under Influence، جان کاساویتیس، زنی تحت نفوذ. یعنی اونجا هم تو میبینی یه زنی با چند تا بچه با مردش میخواد خلوت کنه، بچه ها رو میفرسته خونه مادرش و بعد ناگهان یارو زنگ میزنه میگه من ماموریت پیش اومد یه جا لوله ترکیده، ما باید بریم و من شب خونه نمیام. و زنه به این فکر میکنه که بعد از این همه مدت من یه بار قرار بود با تو خلوت کنم، و میره آدم از بیرون میاره. اون چنان گریپاژ روانی میکنه که فردا صبحم یادش نمیاد که این کیه که رفته و بردتش خونه و با شب رو گذرونده. اینجا ما با همچین موضوعی مواجه میشیم. ولی من برای که اونو اسپویل نکنم، این مجبورم از یه فیلم دیگه مثال بزنم، حالا این ترفند رو بگیریم. ولی این راه به جایی که نمیبره اینه که میبینی این نسل قبلی که این بلا سرش اومده در این محیط، این محکومیت رو پذیرفته و من نمیخوام بپذیرم. این طغیانش خیلی برای من جذاب بود. تو میدونی من نمیدونم وقتی که مثلا تماشاگرها فیلم رو نگاه میکنن دنبال چی میگردن. فیلمساز داره خیلی عمیق حرف میزنه با تو. یعنی مثلا هنرپیشش رو وقتی از اون حال سکسی کشیده بیرون، دیگه تو میبینی چهار صبح تو تاریکی سپیده دم که فقط یک تو یک زده نور یک حاله تورسو از این دیده میشه میاره بیرون. یعنی میخواد بگه اصلا این به یه شبح تبدیل شد توی اون محیط، از نظر فرمی میگم ها. و اون رنگ های درخشان رو تبدیل به یک فضای سپیده دم چار و پنج صبح میکنه. چرا رفته تو بیابون برهود تو اون ساعت هنرپیشه رو تو اون تاریکی زده نور فیلم گرفته؟ او داره با اون محیط و تو اون محیط چه ارتباطی برقرار میکنه؟ حالا یکی دوتا المان هست که من دیگه نمیخوام اونا رو باز بکنم.
اون فیلم قبلی کارگردان You Were Never Really Here که تو با همه آقای فونیکس بازی میکرد که تو دوستش داری و اینا، خیلی فیلم خیلی کاتای سریع داشت، خیلی
ژانره. ببین اون فیلم ژانره
آره، ولی خیلی میخوام بگم که به لحاظ فرمی فیلم آشنایی نبود برای اینکه تو بتونی مناسبات شخصیت‌ها یا بری. اولا که دیالوگ اون فیلم خیلی کم بود، میگم بیشتر رو تصویر استوار بود و پر کات بود. حتی شما مثلا اون فیلم قبل‌تر از اون رو We Need to Talk About Kevin رو هم اگر یادت باشه، فیلم خیلی بین برای اینکه برسه به اون اتفاق نهایی که در حقیقت کشته شدن شوهر این شخصیت بود، همون تیلدا سوینتن بود اگه درست یادم باشه.
بله 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 بله.
شما اگه یادتون باشه بین یک سری وقایعی در گذشته، یعنی ما بین حال و گذشته مدام در حالت فلاشبک سوبجکتیو عینی بشه ذهنی بشه. اینجا هم همین جوریه، درسته؟ میخوام بگم
اینجا نه نه اینجا خیلی پخته تر، هیچ چیزی رو برای تو برملا نمی کنه که تو الان کجا هستی. بعد خودت متوجه میشی که اه
خب بس اینجا هم پس دوباره همین. یه مقدار فیلمیه که به لحاظ تعقیب روایی فیلم فیلم آسانی نیست، خیلی فیلم آسانیابی به اون معنا نیست. حالا
آسانیاب از یه جهت هست چون قهرمانش رها نمی کنه. یعنی شما با یه نفر طرفی و اون جنیفر لارنسه و تو اون چیزی رو که متوجه نمیشی اینه که چرا داره این کارا رو میکنه. یعنی باید تو درون اونو بدونی. فیلمساز نمیاد کلامی بکنه، نمیاد مثل هنرپیشه ایرونی جیغ بزنه بگه اه اعصاب منو خورد کردی که همه بفهمه اعصابش خورد شد. اعصاب خورد شدن رو نشونت میده،
میبرده توی فضای جای... اعصاب خوردی.
آره یه جایی میره در ببین چرا داره خود تخریبی تا این مرز میره جلو. و اون تو این ریجکت شدن میگه اگر هیچ کس منو نمیخواد من خودم هم خودم رو نمیخوام. حالا که هیچ کی منو نمیخواد من خودم هم خودم رو نمیخوام. اصلا خارق‌العاده بود به نظر من. گرفتار اینه که اینا ده شب نمایش شده میشدن و آدم ها خسته میومدن.
حالا اگه صبح هم نمایش شده فیلم حالا ادانا برنده ها و فیلم هایی که صبح نمایششون دارن میدن آدم ها حالشون سر جاش و اینا. خب
ببین آره دیگه، ببین مثلا این فیلم جعفر فنایی 3 بعد از ظهر نمایش داده شد، ساوند آف فالینگ همینجور 6 و 7 بعد از ظهر بود نمایش داده شد. به نظر من اینجوری میاد. ببین چون ببین منتقدین میرن نمایش اول ببینن، اینا همه اینا فردا صبح ساعت 8:30 تو کاخ دوباره نمایش داره، ولی منتقدین معمولا نمایش اول رو میبینن، یعنی به فردا صبح دیگه کاری ندارن.
من نمیدونم الان احساس میکنم که حتی باید انگار یه جور دیگه آدم اونجا بره فیلم ببینه. یعنی الان این مدلی که تو داری میگی درسته که اون سال نمایش اوله که همه چی، ولی اصلا کلا تمام گوشی تو زندگی رو ببند برو بر اساس برنامه‌ریزی تیم رو ببین. اصلا نه به هیاهوی مردمان کاری داشته باش، نه به نقدا فلان، ولی آخر سرم احتمالاً بازم متعجب خواهی شد. من میگم بازم چرا متعجب خواهی شد، بخاطر این جوایزی که میبینم بخش جدای از صحبت ما، من دارم میبینم فیلم‌های دیگه‌ای که ندیده دارم در موردشون از شما میشنوم یا یه نگاهی داشتم، احساس میکنم که هر کدوم از این فیلمسازها تا اندازه خیلی زیادی سعی کردن شیوه بیانی نسبتاً متفاوت یا آشنایی زده یا برحال یه مقداری میخکوب کننده تر از اون چیزی که من از فیلم پناهی دیدم رو به شما عرضه کنن. میگم هر کدوم از اینا یه خرگوشی توی کلاهشون دارن. حتی مثلا همون ببین همون سیکرت ایجنت، گفتم کاری که کل فیلم میکنه که شما تمام انتظارت اینه که اون فیلم برسه به یک اتفاقی که میخواد برای شخصیت اصلی بیفته، ولی اتفاقا مثل فیلم برادران کوئن جایی برای پیرمردان نیست، اون اتفاقا نشونت نمیده، یه اتفاق دیگه رو نشونت میده، یه مدلی که تارانتینو هم انجام میده. من احساس با این غافلگیری فیلم پناهی برای من خیلی آشناتر از غافلگیری های دیگه بود که اونام یه سبقه‌ای در تاریخ سینما دارن. من نمیگم اونا
تو فیلم پناهی رو دیدی؟
آره دیگه دیدم دیگه، میگم من حالا گفتم فیلم پناهی توی مجموعه فیلم ها، من فیلم پناهی رو دیدم و دارم حالا صحبت میکنم. دوباره از پناهی فاصله بگیریم چون تو اون حالا هوای فیلم لین رمزی هستی. خب من متوجه شدم که فیلم خانم دوکارنو هم یه جورایی قرار فیلم سویه های بصری یک آشفتگی روانی دست جمعی یا یه جمعی رو نشون بده. یعنی به هر حال دو تا فیلم قبلی خانم دوکانو اونا هم ریشه توی کارهای سینمای وحشت داشت و اینا، به نظر میاد این فیلم اونقدر از جنس اون وحشتی که ما فکر میکنیم نیست، یه مقدار مثل این که اگزیستانسیال باید باشه این وحشتی قرار بوده بیان بشه.
حالا چطور
این فیلم حالا به نظر داره کجا اگه داره شکست میخوره؟ چون خیلی ها گفتن که نه این فیلم چیز نیست و خیلی ها سرخورده شدن، چون برای آدمی که قبلا بشه نخل طلا دادن انتظار داشتن این فیلم در اندازه اون فیلم باشه حداقل، ولی گویا
گرفتاری اصلی فیلم هم همین. گرفتاری اصلی فیلم اینه که شما وقتی به یه جوان 36-37 ساله نخل طلا میدی، این میخواد بگرده ببینه که چی باعث شده که این نخل طلا رو گرفت، و احتمالاً توی گفتگوها یا فیدبک هایی که از این اون میگیره سعی میکنه روی نقاط و نکاتی که باعث موفقیت اون قبلی شده دوباره به یک روش دیگری ورود کنه و بزنه رو میخه همون. ببین اونجا یک رابطه، ببین تو فیلم اول رابطه دوتا خواهره، تو فیلم دوم یک رابطه پدر دختری پدر پسری هست، چون دختره جنسیتشو به یه نوعی مخفی میکنه، به عنوان پسر یارو میاد که در واقع هم نیست فرزند اون شخص، ولی وقتی یارو هم تن لخته اونو میبینه انگار نه انگار که دیده، همچنان اون رابطه رو نگه میداره و حتی نوه رو میپذیره. اینجا دوباره میاد روی میخه به قول معروف رابطه مادر دختری و برادر خواهری میزنه این بار، و یکم هم مادر فرزندیه که از نسل قبل، یعنی فکر کن طاهر رحیم و گلشیفته خواهر برادرن، گلشیفته یه دختر 13 ساله داره به نام آلفا، و خب طاهر رحیم و گلشیفته یه مادر عرب هم دارن، یعنی رابطه اون مادره با این دوتا فرزندش، رابطه گلشیفته با آلفا، رابطه طاهرحیم به عنوان دایی با آلفا، خب راجب ایناست و همش مسئله داره، تمامش مسئله داره. اصلا این فیلمساز با تن مسئله داره، میدونی چی میگم؟ با بدن آدمی مسئله داره.
از تو اول و دوم معلوم بود خیلی بوده مانور میده، به هر حال به نظرم سوژه حالا مسئله نمیدونم، به هر حال یه جور شاید یه جور دلبستگی در نمایشش داره دیگه، دوست داره.
من منظورم از مسئله دغدغه است،
میدونم آره دغدغه، آره یا به هر حال به لحاظ فرمی خیلی دلبستگی بهش داره، یا به هر حال دوست داره موضوعاتشو در واقع رو این المان استوار کنه، هرچی از دوست داره اینو بکشه تو قابش. و خب جالبه پس این دفعه هم یه همچین چیزی داره دوباره.
آره یه گرفتاریش اینه که رفته سراغ یک خانواده عرب. خب تو اصلا باید شناخت داشته باشی از فرهنگ عرب مسلمون و بدونی مناسبات اینا، روابط اینا، محبت بین اینا چجوری جاری میشه، به روش فرانسوی نیست. میدونی اینی که تو اینا رو این شکلی انتخاب کردی، چیدمان کردی و بعد خروجی که در میاری فیک از آب در میاد. یعنی وقتی نگاه میکنی میبینی اینا تو یک مجلس خانوادگی مثلا تو یک صحنه چند تا زن دیگه عرب رو هم دعوت کردن، همشون نشستن دارن بگو بخند میکنن، ولی تو نمیدونی که به عنوان فیلمساز اصلا نمیدونه که اینا احتمالاً دوره سفره راجع به چی حرف میزنن، دوره میز راجع به چی حرف میزنن و میخندن بین خداشون. واسه همین یه موسیقی خیلی با لول بالا گذاشته، بعد خنده های اینا رو هم گذاشته، صدای دیالوگ اینا هم اون زیر هست و زیرنویس هم داره میگه، و تو به خودت میگی بابا چی کار داری میکنی؟ موسیقی رو خفش کن ببینیم اینا چی میگن، یا صدای اینا رو خفه کن، موزیک رو بذار همین خنده اینا رو، ما جستای اینا رو ببینیم. و بعدم نمیفهمی که ببین هیچ رفتاری هم اونجا دور میز اتفاق نمیفته که تو بفهمی. مثلا مثل بلا نسبت خیلی عذرخواهی میکنم از تاریخ سینما که میام مثلا فرض کن فیلم لعنت شدگان ویسکونتی رو با این آدم مقایسه بکنم که اونم مثلا دور میز تو میبینی آدما تو سکوت، یه حرکت دست، یه دونه ملاقه‌ای رو که یارو سوپ ازش میریزه چجوری جلب توجه میکنه تو یک جامعه ای که تکلیف رفتاریشون معلومه، یعنی معلومه آریستوکرات ایتالیایی هستن، معادل فرانسویشون بورژواهای سطح بالای این کشور هستن. خب این اصلا این آدم ها رو نمیشناسه. یعنی گرفتاری اصلی فیلم اینه که او فکر میکنه در زمانی که مثلا نیمه دهه 80، ببین دوباره یک رویکرد تاریخی اینجا هست، فیلم تو نیمه دهه 80 داره میگذره، دورانی که ایدز به قول معروف دنیا رو تکون داده، ولی موضوع این فیلم ایدز نیست، موضوع این فیلم یک ویروسیه که ناشناخته است و بدن آدما خشک میشه و تبدیل به سنگ مرمر میشه، میریزه، میدونی مثل آجر خشک میریزه و میمیرن آدما از این. میدونی این که میگم با تن مسئله داره همینه، ریزه ذره ذره اینا رو با سی جی آی درست کرده و مثلا طه رحیم گرفتار همچین بلاییه. یعنی اینو تو از اول فیلم مثلا از لحظه که معرفی میشه با این وضعیت میبینیش، بعد دوباره داره دو مقطع یه جایی موی گلشیفته قلقلی و فرفریه که تو میفهمی این گذشته است، یه جایی موش صافه که تو میفهمی امروزه، به فاصله مثلا دو سه سال ها، اینجوری نیست که بگی اون 15 سال پیش این امروزه، تو هر دوشه مثلا بچه اونجا 8-9 سالشه آلفا، اینجا 13 سالش شده، 4 سال 5 سال گذشته تحتش. و مسیری که فیلم ساز میره خب نه مسئله خانواده رو روشن میکنه، نه مسئله اون بیماریه رو میتونه به سرانجام برسونه. ببین چون توی هر دو فیلم قبلیش این مسئله رو به سرانجام رسونده بود، اینجا توی یک بلا تکلیفی ببین تو مثل این میمونه که تو دیگه نمیدونی با کاراکترت چه کارش کنی، مزمهلش کنی و تماشاچی این اضمحلال رو از تو نمیپذیره بعد از 100 دقیقه. چون تمام این مقاومت بابت چی بود پس؟ تمام این مراقبتی که از این تن داشت در طول این 100 دقیقه میشد یه انتظار دیگه ای ایجاد میکرد که تو این انتظار رو یک انتظار شکست خورده نشون میدی، واسه همین تماشاچی با تو همراه نمیشه. از این نظر فیلم کاملا شکست خورده بود، به نظر می اومد حتی متریال به اندازه یک فیلم بلند نداره. بعد با سه تا چهار تا شخصیت، یعنی سه تاشون که حداقل یعنی آلفا، مادرش و داییش، با این سه تا در خلوتشون، با آلفا در مدرسه، با اون داییه در خونه که تنها بود و بستری بود، و با مادره که پزشکه و تو بیمارستانه، سه تا رو موازی داره جلو میره. یعنی اینا آدمای تنها در محل کارشون، در محل تحصیلشون و در فضایی که داره ازشون مراقبت میشه، هیچ جا این پیوستگی و همبستگی که از نظر خانوادگی لازمه. بعد تو میدونی که خب طبیعیه یه بچه 12-13 ساله با داییش بحثش بشه که دی وقتی میاد این تو اتاق خوابش میخوابه، اونجا مستقر میشه و دیگه نمیره، این باعث تنش میشه، تنش مصنوعیه، تنش خیلی باسمهیه، میدونی؟ یعنی اولین چیزیست که به ذهن هر کسی میرسه دم دستیه. واسه همه از این نظر میشه که بگی فیلم مبتذلیه، حتی جدیه ها، فیلم جدیه ولی مبتذل از این جهت که این راه حلا به ذهن تو هم میرسید.
جایزه قبلی هم یه خورده برا من میفهمم کن میخواد چی کار کنه. آره تو میخوای پروموت کنی کارگردان زن و چیز بکنی و بعدش هم نگاه اون آدم نگاه رادیکالیه نسبتاً تو هر دوتا فیلم و فیلم ها یه وجوه قابل بحثی رو هر کدومشون پیش میکشن. من فیلم اول و اتفاقا نه فیلم دومش بیشتر دوست داشتم. اون فیلم
من فیلم
خام رو اون راو رو برای من فیلم چیزتری بود، ولی فیلم دوم هم قابل بحث بود. فیلمی بود که حتی اگه دوستش نداشتم میتونستم در مورد چیزی که میخواد فیلم بحث بکنه و به خصوص هر دو فیلم یه وجوه، یعنی به خصوص این فیلم دوم یه وجه فمینیستی داشت، یه بچه فمینیستی داشت که خیلی به قول معروف به نظر میاد که کاملا در مورد دوران جدیدیه، چون او نهایتا تو دل اون شخصیت زن، اونی که همه چیزو کنار میذاره مرد میشه فلان میشه، اون موجودی که داره اون لحظه متولد میشه تو این شرایط، یه موجود نیمه انسان نیمه ماشینه که اونم غیر قابل، یعنی فیلمساز اون رو هم به نظر میاد که اون رو هم تایید نمیکنه. اساسا یه وضعیت نگاه انتقادی و کل فیلم هم حاکم است که آدم دوست داره بشینه باهاش صحبت کنه از اون کار برای اون فیلم. حالا این فیلم میگم خیلی حالا باید دوباره نشست دید، ولی دیدم که باعث سرخوردگی شده بود توی،
اگه به من بگی من فکر میکنم میان این سه فیلم چون اون حالا چون هر سهش تو کن بود و شانس دیدارش فراهم شد، کاملا باید به این فکر میکردی که این فیلم اولش باشه، اون دومی باشه و اون را باید امسال ارائه میشد. به نظر میاد او اولی از همه جالبتر بود. آره مسیر نزولی داره میره پایین دیگه و تقریبا تو یک رو درواسی گرفتن دیگه.
بریم سر یه فیلمساز دیگه ای که به قول من اونم من فکر میکنم به واسطه کنز شناختم، امسال خیلی ها انتظار داشتن با یه فیلم متفاوتی روبروشن ولی نه انقدر، همون فیلم سرات. حالا جالبه من دوباره دو تا فیلم قبلی این کارگردان رو دیدم.
اولیور لاچه هست اسمش، لاچه تلفظ کردن در هم توی به اصطلاح کنفرانس مطبوعاتیش هم توی اختتامیه که صداش کردن اولیور لاچه صداش کردن.
ببین یه فیلم من اولین فیلمی که از این دیدم تو جشن لندن توی بخش چی میگن یه حالت تجربی، یعنی سینمای تجربی اسمشو گذاشته بودن، مانند مثلا تجربه ها یه همچین چیز. میموسا اون فیلم اولش که من دیدم خیلی اونم فیلم، یعنی قرابت توی فیلم برام چیز بود. داستان یه کارگردانی بود که یه دفعه میره تو صحرا گم میشه و بعد تو اون صحرایی که تو طرفای تونس مونس بود، اونجوری که اگه خاطرم باشه درست، حالا این کارگردانی بود چی بود، یه کسی بود داشت دنبال یه سوژه میگرد، چیزی بود فیلمن با یک چی میگن قد و قامتی مستندگونه شروع میشد، بعد یواش یواش این کسی که رفته بودش تو اون فضای اونا اصلا انگار چی میگن چی محیط میگیرتش، تبدیل به یه موجود دیگه میشه اون کارگردان، اون فردی که ما داشتیم تعقیبش میکردیم. یه جورای شبیه اون آسمان سرپناه شخصیت مرده بود که دفعه تو صحرا گم شد، زنه ببخشید رفتا یه چیزی دیگه توش در اومد بیرون، اون میموسا بود. بعد فیلم بعدش که حدود 3 سال بعد ساخت همون Fire Will Come، بسیار فیلمه اونم غریبی بود، داستان مردیه که احساس میکردن، یعنی متهم بود به آتش زدن یه جنگلی و اینا، و بازم تو با یه ریتم بسیار آرام ولی یواش یواش درگیر جهان این مرد و اطرافش و اون جنگله و این آتش گرفتنه و اینا میشدی. اصلا میگم دوتا فیلم ساخته که این سبک شخصی کارگردان، این نگاه ویژش، حتی اگر به قول معروف کار نکنه برات ولی میتونی تفاوت عمدهشو یا منحصر بودن این آدم رو حس بکنی. اون فیلم های قبلی تو فکر میکنم نوعی نگاه بود و این ور بود و این ور اون ور بود و اینا. این دیگه اومد تو بخش مسابقه و خب فیلم چهارم کارگردانه به واقع، چون یه فیلم دیگه هم داره که من اونو دیگه ندیدم. نقدارو که خوندم اصلا گفتن این خیلی روز دوم هم فیلم نمایش داده شد، مثل اینکه یا روز اول بود دو، اصلا همه رو حیرت زده کرده بود امسال. من احساس کردم این پدیده یعنی کارگردانیه که اون خرگوششو خیلی خوب کشیده از کلمبیا،
فوق العاده عمل
تحت تاثیر قرار داده.
ببین دو تا چیز توی کارش بود، دو تا نکته نجات بخش برای اینکه لول کار رو جابجا بکنه بود. یکی اینکه شما وقتی بچه‌ای توی فیلم هست، سرنوشت این بچه مهم میشه، به خصوص وقتی روش کار میکنی، یعنی نشون میدی که چقدر این بچه مؤدبه، چقدر این بچه کنجکاوه، چقدر این بچه مهربونه، سرنوشت این برات مهم میشه. و لحظه ای که اینو میذاره لای منگنه، تماشاچی رو برده لای منگنه، چون تو رو با اون همراه کرده. خب یکی این بود. دوم وقتی که اراده جای خودش رو به تقدیر میده، یعنی تو فکر میکنی در یک جهان آزاد تصمیم گیرنده هستی که هر کاری دلت میخواد بکنی، و ناگهان متوجه میشی که اصلا اینطوری نیست، و قدم بعدی رو اگه برداری ممکنه پودر بشی و نباشی، و اینو بهت نشون میده ها، و با تو هیچ زمینه سازی نمی کنه که تو مثلا لحظه که دیدی بگی خب میشد پیش بینی کرد که بله این در راهه. دو تا کار میگم، این دو تا کارش اصلا چیز. ببین بار اتفاق اول که افتاد که در مورد بچه بود، همه من دیدم که تو سالن تو صندلیاشون جابجا شدن که یعنی چرا این کارو کرد، به چه اجازه همچین شوکی ایجاد کرد. ولی تو این نموند حتی. ببین اولا شروع فیلم وقتی شروع میشه، خب تو میبینی وسط یک بیابونی دارن یه سری بلنگو میکارن، تو فکر میکنی یا مثل فیلم جیزس کرایست سوپر استاره یا مثل صحنه عشقبازی فیلم زابریسکی پوینته، یه حال و هوای جوانانه اون شکلی داره توی یه فضای بیابونیه که ناکجاییست که معلوم نیست کجاست، یه عده آدمایی که هم یک مشخصات جسمی عجیب غریب دارن، یکی دست نداره، یکی پا نداره، یکی زن قیافش اینه مرداست، باید وحشت میکنی، نه یک گرم بدن داره، میدونی یه چهار تا چوب خشکی با یه صورت خیلی عجیب غریب و آرایش عجیب غریب، خالکوبی های عجیب غریب، با اینا آشنا میشه و گونی خب اینا یه مش خلوچلن اومدن توی این بیابون دیگه، اومدن کنسرت بذارن. و وقتی شروع میشه آرام آرام تو یاد یه چیزی میفتی، 7 اکتبر 2023، برای اینکه یک جمعیتی از راه میرسه و بعد یه دفعه میدین یک نیروهای امنیتی میاد، یه دفعه میگی داره میره اونوری. ببین به تو اصلا این کارو نمیکنه ها، ولی اینو به یاد تو میاره. خب و وقتی تو میدونی که این آدم جهوده، با مسلمونا بزرگ شده و تو مسیحیت خیلی کاوش کرده، وقتی جایزه‌شو میگیره میره از آیه قرآن اسم اون بالا میخونه و به قول معروف همه رو به اتحاد دعوت میکنه، تو میفهمی که اصلا اینا معصومانه نبوده. تو فیلمش کامل میدونسته که چی کار داره میکنه تو رو، بدونه که راجع به این موضوعات حرف بزنه.
من شنیدم به لحاظ بصری و به لحاظ باند صوتی هم فیلم خیلی تأثیر گذاره، درسته؟ یعنی به لحاظ باند صوت صدا به نظر،
یعنی اصلا موسیقی هایی که توی فیلم هست همه رو با فضای فیلم به وجود آورده و تو اون سالونا باید شنید. یعنی وقتی توی سالن اصلی نمایش داده شد، چون این به اصطلاح دالبی جدید رو هم امسال اینا نصب کرده بودن، اصلا دیوانه کننده بود موسیقی فیلم، کاستینگ حیرت آور. ببین اصلا شما همون لحظه اول حضور آدم ها رو که میدیدی، ببین یارو کلش رو تیغ زده، سر تا سر کله خالکوبیه، خب بعد یه دست نداره، بعد ذره ذره وقتی میری میبینی چقدر این آدم مهربونیه.
اولش هم که میگه یه مقدار شبیه چیزم هست، شبیه شروعش با این قیافای عجیب غریب اینا، آدمو یاد مدمکس هم میندازه، یعنی اونجا
بله
خیلی تو اون صحرا و اینا
اسکل آفرین همون اسکلته، کامل همون اسکیل. ببین هوشیاری این اینه که کامل میگم تو رو میبره تو چیزهایی رو برای تو بیدار میکنه بدون اینکه راجع به اون چیزها با تو حرف بزنه، یا سعی کنه از نظر تولیدی مثلا به مد مکس نزدیک بشه، سعی بکنه با سی جی آی و انفجار و فلان و اینا، نه این کارو نمیکنه، ولی یه جاهایی یه کارایی کرده، یه فاصله ای از سوژه هاش گرفته. مثلا فرض کن اینا نصف شب دارن تو یک جاده باریک کوهستانی مثل اون چی که توی شاینینگ میبینی اول فیلم، یه چیزی باریکی میتونه رچه ولی اون سبزی ها و اینا وجود نداره و همش زیرش دره است. بعد مثلا فکر کن با هلیکوپتر تو یه نور کوچولو، یک نور سوزنی تو پرده میبینی در حال حرکته، یعنی تو میفهمی اینا اصلا تو چه فضایی هستن، مخوف و حقیر نسبت به اون فضای بسیار مخوف، یعنی در معرض تهدید.
الان که شما گفتی دوباره من احساس میکنم یکی از مؤلفه های این فیلم ساز که بسیار برش تاکید داره به نظرم طبیعته. هر دو فیلم قبلی که من ازش دیدم، همون فیلم قبلا که در مورد آتش بود تو جنگل و اینا، اون یکی فهرم فیلمم تقریبا تو یک فضای بیابان صحرا طوری میز گفتم میرن طرف تونس و اینا، اون کارگردان گم میشه اصلا با یه قرابتی که در حقیقت طبیعت غریبه، اینجوری من میتونم بگم. نه حالا به نظر میاد که میگم الان که این فیلم رو هم شما دارید میگید، به نظر میاد که یه چیزی از یک عنصری از قرابت طبیعت توی فیلم هست، به نظر میاد چیزیست که همون که بابش میگیم فضا، کارگردان از اون اوورده تو تصویر. خب بریم سر یه فیلم. چیزی هست دیگه بخواد در مورد این قضیه بگی، در مورد این فیلم بگی؟
آره، بگو. الیور لاچه به شما یاد میده، به شما نشون میده که یک ایدئولوژی که یک جای دیگری از دنیا حاکمه که تو ازش بی اطلاعی، چطور میتونه سرنوشت تو رو جوری رقم بزنه که به نابودی کشیده بشی، بدون اینکه نه تو سر پیاز باشی نه ته پیاز.
خیلی درستم هست، خیلی درسته،
کاملا کاملا کاملا. و جالبه اون کسایی که این کارو کردن، یعنی این چیدمانو کردن، در گذشته این چیدمانو انجام دادن، یعنی فکر کنم توی وسط دهه 1980 یه عده‌ای دارن چوب یه کسایی رو که توی 1940 یه کارایی رو انجام دادن میخورن. اصلا اینا دنیا نیومده بودن وقتی اونا داشتن این کارا رو میکردن.
نکات جالبی رو آدم، حالا آدم دوست داشت فیلم رو دیده باشه باید بتونه وارد بحث بشه. نه حالا ما داریم میگم، ما داریم یه گزارشی
من نمیخوام اسپویل
کنم، ولی
تو برای آره تو
یعنی باعث میشه آدما مشتاق‌تر بشن. آره آدما مشتاق بشن به تماشای فیلم و اینو. سعید جان خب دوباره یه فیلم دیگه که به نظرم یه مقدار داره روی اون قرابت بصریش یا یه جور نوع دیگه، یعنی فضای نوعی رو تو رو توش قرار میده، فیلم بیگانه، فیلم رزورکشن که امسال یه جایزه ویژه بهش دادن. ببین
همونی که به رسولوف دادن، این همون جوری پرایز.
اولا سمت کلن مثل این که شما منو تصحیح کنید اگه اشتباه میکنم، گویا اساسا کن یک اجازه به هیئت داورانش داده که یک جایزه خارج از جوایز بازیگر مرد زن فلان، جایزه بزرگ، جایزه جوری بده، که یه سال این جایزه رو دادن به نیکول کیدمن. یعنی ما یه دفعه اومدن یه جایزه دادن به نیکول کیدمن، من یادم همون سال تو کووید موویدم بود و نبود و اینا.
بله 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 من اینجا.
هر سال یه جایزه خاصی دارن. اون سال به رسولوف اسم جایزه جایزه فیلمنامه بود، درسته یه چیزی، یک جایزه ویژه فیلمنامه بود، نه یه کلمه فیلمنامه توش بود،
جوری پرایز، جایزه داوران،
نه جایزه داوران در
مورد جایزه،
نه نه
جایزه هیئت داوران،
نه جایزه داوران برای فیلمنامه، یه همچین چیزی تو عنوانش هست. یه نگاهی بکن
به عنوان مثلا برای شجاعت یا برای فیلمنامه یه چیزی اینطوری بهش اضافه کرده، ولی اینم برای بیگانم همین بود، یعنی خارج از اون نرمه و خود داورا تصمیم گرفته بودن که این کارو کنن. ببین فیلم بیگان اون چه که اذیت میکرد منو به شخص توش، اولا که بهت بگم با یک سکانس خارق العاده شروع شد از سینمای صامت و به قول معروف نمایش سایه چند اپیزود بود دیگه، 4-5 اپیزود بود، 4 اپیزود بود. خب اپیزود اولش برای من فوق‌العاده بود. چرا؟ چون دست گذاشته بود روی اختراع سینما، تاریخ سینما و بعد خیالی که این فیلمساز داره با تاریخ سینما انجام میده. یعنی که اون نمایش سایه و تمامی اون امکانات پایان قرن 19 چجوری دست به دست هم میده که این جهش نمایشی اتفاق بیفته و سینما به وجود بیاد. اینو واسه همین خیلی تصاویر تو در تو دوتا و دوتا روی هم افتاده خیلی خیال انگیز با همون چهره هایی که مثلا تو فیلم های مدل گریفیس ما میدیدیم، اون چینی هایی که توی فیلم های گریفیس بودن، تو سامت های گریفیس بودن، اینجا همون شکلی. و مثلا میبینید تن آدمی رو خالی کرده، پشتش باز میشه مثل یک جعبه پروژکتور، دوتا بوبین میذارن توش میبندن و این وقتی پلی میشه صورت اسکلتیه و مثلا باغبان آبپاشی شدن هم حتی بازسازی میکنه. یعنی تا این حد نل به نل تاریخ سینما میره. ببین توی اپیزود دومش میاد میره توی یک فضای گنگستری قرار میگیره و میخواد مثلا بانوی از شانگهای اورسون ولز رو بازسازی کنه، اون آینه ها و فلان اینا. ولی گرفتاری میدونی چیه؟ گرفتاری اینه که تو تمام این فضای بیروح پرده سبزی رو میشناسی دیگه و میفهمی که این دکورای مدل ماتریکس و مدل فیلم‌های گنگستری دهه 40 رو بخواد با هم میکس بکنه. فکر کنم مثلا توی فضای خاکستری که دکورای استیلی داره که تو میدونی اینا همه سی جی آی. بعد گرفتاری عمدش اینه که بازیگرها همه شبیه همن. یعنی مثلا ما عادت به شناسایی چهره چینی، کره‌ای، ژاپنی به تفکیک اون شکلی از هم نداریم، برای اینکه اینا مثلا همشون جوانن، همشون موهاشون یه شکل شونه شده، همشون ریش سیبیلشون رو زدن و هم دارن با زبون چینی صحبت میکنن. خب یعنی تو نمیدونی زیر نویس رو بخونی اونو ببینی و فیلم با یک ریتم عجیبی داره توی اون فضا جلو میره و تونل تونل اینو جلو میره. واسه همین فیلم چند پاره است از دید من و توی این چند پارگی آزاردهنده است، چون چیزایی که انتخاب کرده تو مسیر همدیگه نیستن. انتخاب سلیقه‌ای خودش از به قول معروف تاریخ سینما رو جلو برده. جایزه هم که بهش دادن بابت همین ادای دین بود. به نظر من فیلمی بود خیلی تجربی بود، اکسپریمنتال بود تا فیلمی بشه توی ژانر. حتی
اساساً اون کارگردان فیلم‌های قبلیش هم که دو تا فیلم داره دیگه، اون کایلی بلوز بود، اون فیلمساز بسیار جوانی هم هست و
بله 37 سالشه.
لانگ دیز جرنی اینتو نایت، سفر
سیر دراز روز در
به شب. بله
آره که یوجین اولین نمایشنامه
اون خودش اون، یعنی معلومه که یه جهان خاص خودشو داره میسازه، خیلی خطر میکنه. اون فیلم تو کایلی بلو شما میبینیم مثلا نزدیک به یک نمای بلند چندین دقیقه که فکر کنم
اینجا تو اپیزود 3 و 4 هم
بالای 20 دقیقه
میره به سمت لانگ
دی. بالای 20 دقیقه توی لانگ دی جرنی هم یه همچین کاری رو میکنه که تماشاگر رو یه مقدار، یعنی تماشاگر رو به واسطه توانایی او برای چیدن چگونگی اجرای این جهانش شگفت زده میکنه. به هر حال بعد از 3 فیلم تقریبا به یک چیز رسیده، به یک جایگاهی رسیده که الان کن انتظار میکشید برای اینکه این فیلم سازو بیار. دیدی که هی گفتن میاد نمیاد، جزو آخرین فیلم ها اعلامش کردن، یعنی جزو با اعلام این فیلم که تو بخش هست دارن جهان مسابقه شونو فیلم ها رو غنی‌تر میکنن و متنوع میکنن.
ببین این مجله فیلم فرانسه که تمام فیلم‌های بخش مسابقه رو روز اول زده بود، فیلم بیگان توی این نیست، برای اینکه اینا وقتی رفتن برای چاپ که هنوز اون اعلام نشده بود.
این دفعه هم مثل همین که شما میگید دست به تجربه جدیدی زده، فیلم یه حالت اپیزودیکی داره و
بله. اصلا اپیزودیک هست، یعنی کامل اپیزودیکه، میان با میان نویس اصلا جدا شده. خیلی هم طولانیه با ببین باز این فیلمم 10 شب گذاشته بودن و شب یکی مونده به آخر فستیوال، یعنی آخرین فیلم فستیوال فیلم کالین رایکارد بود، منتها اون فیلم مثلا 100 دقیقه است، 95 دقیقه است، خیلی خیلی رواله. ولی این نه، این خیلی ساخته شده.
از اون منتقدایی که ما خیلی منتظرش بودیم که بشنوم نظرشون، آقای وحدانی بود که بذکی تنها فیلم چون نبودش امسال جشن بره، ولی چون فیلم رو دید، چون حالا دوباره میگم که چه جوری دیدن، پاریس دو هفته فیلمای جشنواره کن و بعد جشنواره کن برای تماشاگرای مردم نشون میده دیگه، مردم اونایی که نمیتونستن برن کن میرن فیلم‌ها رو توی پاریس، فیلم‌ها رو میبینن و فکر میکنم ایشون اون فرصت رو پیدا کرد که اون فیلمی که دوست داشت رو حداقل توی اون مجموعه بره ببین.
البته نوشتش اگه دیدی یه مقداری اظهار یأسم کرده بود از بعضی اپیزودهای فیلم،
فقط دیدم یه حس کلی ستاره هاشو دیدم، چون دیدم که ستاره یه بود یه خورده بعضی، میگم من سعی میکنم که فیلمایی که ندیدم و یه مقداری منم مثل شما میخوام بی واسطه بهشون، فقط یه حسی میگیرم ببینم مثبت یا منفی، دیگه نمیرم جزئیاتش که ببینم که چجوری میشه.
Sing this little song. My mother.